أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیاری خداوند، هم‌اندیشی ظرفیت‌های قواعد فقه در روابط بین الملل بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت را که مرتبط هست با بیانیه گام دوم انقلاب آغاز میکنیم. در ابتدا از حضور اساتید محترم و حضار گرامی تشکر میکنم. از قاری محترم هم که تلاوت قرآن داشتن تقدیر و تشکر میکنم. به عنوان مقدمه خدمت حضار گرامی عرض کنم که یکی از حوزه های مهم تأثیر گذاری بله. بسیار چشم. یکی از حوزه های مهم تأثیرگذاری دولت ها عرصه روابط خارجی و بین المللی است. امروزه روابط خارجی کشورها به مراتب بیش از گذشته توسعه پیدا کرده و از اهمیت فراوان برخوردار شده. اهمیت روابط بین المللی از اون جهت هست که مناسبات داخلی کشورها به شدت متأثر از روابط بین المللی هر کشوری است، به طوری که اگر ما در کشور خودمون هم نگاه کنیم به صورت لحظه‌ای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر از روابط بین المللی هست. اگر اتفاقی در کشور دیگه بیفته در کشور ما هم متأثر هست همه شاخص ها، و به طور خاص مردم عادی هم در زندگی خودشون این احساس را دارن که اگر اتفاقی جایی بیفته توی کشورها تأثیرگذار هست. بر همین اساس کشورها سعی میکنن که روابط خارجی خودشون را بر اساس اصول و معیارهای پایه‌گذاری کنن که بیشترین نفع و منفعت را بتونن جلب کنند. بر همین اساس اصولی مثل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل تمامیت ارضی، اصل استقلال کشورها، اصل برابری جزء اصولی است که کشورها در روابط بین المللی رعایت می کنند. غیر از این اصول کشورهایی که بر اساس دین یا مذهب یا فرهنگ خاصی هم اداره می شند علاوه بر این اصول، اصول و قواعد دیگه هم دارن. مثلا در کشورهای اسلامی قاعده نفی سبیل یکی از قواعدی هست که قاعدتا در روابط بین المللی باید لحاظ بشه، یا اصل حمایت از ملت‌های تحت ستم، یا اصل حمایت از نهضت‌های آزادی بخش. اینها اصولی هست که بر اساس آموزه‌های اسلامی در روابط بین المللی باید مد نظر قرار بگیره. بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی ما این اصول و قواعد وارد شده و به نحو واضح و روشنی روابط خارجی و سیاست خارجی کشور ما بر اساس همین اصول استوار شده. چند سال پیش مقام معظم رهبری هم سه اصل روشن را در روابط بین المللی و روابط خارجی کشور تبیین کردند که اصل عزت، حکمت و مصلحت، که به نظر میرسه این سه تا اصل هم متخذ از همین آموزه های فقهی و به ویژه قاعده نفی سبیل، بحث مصلحت و اینها هست. ایشون در بیانیه گام دوم که این نشست یکی از نشست های مربوط به یک همایشی هست که در اسفند ماه و در آخر سال برگزار میشه، همایش بزرگی هست در تبیین ابعاد علمی بیانیه گام دوم، در این نشست که موضوعش اصل عزت و حکمت و مصلحت هست، ایشون در بیانیه گام دوم به صورت پررنگ این اصول روابط خارجی را مجددا تصریح کردند. مثلا ایشون در چند جا به اصل استقلال اشاره کردند، به اصل تمامیت ارضی اشاره کردند و به طور خاص در بند ششم از توصیه ها موضوع عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن را برجسته کردند و تصریح کردند که این سه موضوع شاخصه هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی هستند. خب معلوم میشه که آموزه های دینی، قواعد فقهی ما حداقل در کشور ما تأثیر بسیار زیادی در روابط بین المللی مون داره. به تعبیری دیگه روابط بین المللی ما مثل مناسبات داخلی ما باید متخذ از احکام فقه و احکام شریعت باشه. بر همین اساس با هدف بررسی علمی بیانیه گام دوم به ویژه در حوزه روابط خارجی این نشست امروز برگزار شده و انشالله بنا داریم ظرفیت های قواعد فقه را در روابط بین المللی با تأکید بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد بررسی قرار بدیم و مشخص کنیم که قواعد فقه در تبیین معیارهای مد نظر در روابط بین المللی چه ظرفیت‌هایی دارد. چه قواعد فقهی دیگری میتونن در روابط بین المللی تأثیر گذار باشن غیر از این قواعد نفی سبیل یا مصلحت؟ آیا قواعدی مثل اصل منع از اختلال در نظام یا اصل حفظ نظام میتونن تأثیر گذار باشن، میتونن توسعه و تضییقی ایجاد کنن؟ یا قواعد دیگری مثل قاعده نبض آیا جایگاهی داره؟ علاوه بر اینها آیا قواعد نانوشته‌ای داریم که بتوانند در روابط بین المللی تأثیر گذار باشن و معیارهایی را به دست ما بدن که ما بر اساس اونها در روابط بین المللی بتونیم حرکت کنیم؟ یا مثلا درباره این که آیا اصالت بر جنگ هست یا بر صلح هست در روابط بین المللی کشور اسلامی، آیا ما میتونیم این را به صورت یک قاعده فقهی در بیاریم و بر اساس اون روابط خارجی خودمون را تنظیم کنیم یا نه؟ اینها مسائلی است که انشاءالله در این نشست مورد بررسی قرار میدیم. به همین جهت در خدمت اساتید ارجمند هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قدیر عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و همچنین انشاءالله در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم خواهیم بود که ایشون یک جلسه داشتند که انشاءالله تا چند دقیقه دیگه میرسن و از محضر همه این اساتید استفاده خواهیم کرد. انشاءالله فرصتی هم در اختیار اساتید و حضار ارجمند خواهد بود که انشاءالله از نقطه نظرات اونها هم استفاده بکنیم. خب خیلی خوب، خب انشاءالله حدود یک ربع و حتی اکثر 20 دقیقه در این مرحله در خدمت هر کدوم از اساتید خواهیم بود. انشاءالله بعداً هم باز فرصتی خواهد بود که با توجه به نکاتی که دیگر اساتید مطرح میکنن فرمایشات اساتید را بشنویم. خب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قدیر هستیم که از مطالب ایشون استفاده کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران، اساتید و دوستان گرامی، و به هر حال می‌بخشید که باید ما رو تحمل کنید. ایام عزای سید الشهدا علیه السلام خدمت همه سروران تسلیت و تعزیت میگم. بحثی که مطرح هست یه مقدار به نظر من اون چه که من در نوشتارها و گفتارها دیدم و بررسی کردم برشته کلامی بحث تشریف سرما دارن نه سرما دارن یه دیگه ممکن نیاز بشه یه آوری مو نده دیگه یه دوست دست مون پس بذاری نوخه برداره بخ بحثی که در واقع مطرح شده ظرفیت قواعد فقه در روابط بین الملل بر اساس اصل یا اصول عزت، حکمت و مصلحت در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است که مقام اعظم رهبری ترسیم فرمودن. من اول قبل از اینکه یه مقدار بحث جزئی تر بشه باید دو تا قسمت رو توضیح بدم، یکی توضیح در خصوص بیانیه گام دوم انقلابه، یه توضیح هم در خصوص خود این اصطلاحاتی که مربوط به روابط بین الملل، روابط خارجی، سیاست خارجی، روابط بین الملل به معنای عام، به معنای اخص، خود حقوق بین الملل، اینا اصلا باید جایگاهشون روشن باشه که ما بحث میکنیم با توجه به محتوایی که این بیانیه که حضرت مقام معظم رهبری فرمودن این بتونه بیشتر و راحتتر با مبانی فقهی تبیین بشه. ابتدا یه نگاهی دارم به بیانیه گام دوم انقلاب که بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و با لطف خداوند متعال و ائمه اطهار و به هر حال به برکت خونهای پاک شهیدانی که پشتوانه معنوی این انقلاب بودن و هستن، الحمدلله این نظام پایدار موند و دعا میکنیم برای پایداری این نظام و اینکه انشالله این نظام به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل بشه و از گزند حوادث مصون و محفوظ بمونه. و این میسر نیست مگر اینکه همه ما منفعت اصلی رو حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی بدونیم، که این اگر اصل باشه ما سعی نمی کنیم که این اصل رو در واقع زیر سوال ببریم، ولو من باشم، هر کسی باشه، با هر روشی، با هر منشی، با پیروی از ولایت فقیه، با رفتار صحیح، با سلوک صحیح، با عمل صحیح، ما میتونیم خودمون مبلغ این انقلاب باشیم کما اینکه شهدا بودن با عملشون. حالا ما الان به نحو دیگری باید عمل کنیم و فعلا به نظر من این عمل میتونه در واقع نظام ما رو مسئولیت بده. و حرف خوبه، گفتار خوبه، ولی الان وقت عمله، چون ما حرفا خیلی زدیم، لذا باید عمل کنیم همه ما. این نظام ما احتیاج داره، مخصوصا ما روحانیت. در بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری فرمودند یک سری نکات اساسی هست، من عرض میکنم، بعد 3 محورشو میگم، بعد روابط بین الملل میگم که این یه مقدار با هم دیگه روشن‌تر میکنه مطلب رو. ایشون فرمودن که در این بیانیه محور اساسی در واقع تأکید بر تمدن نوین اسلامی بوده که استمرار اون نظامی است که معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه ترسیم فرمودن، که این اساسش بوده، که در این اساس ما بسیاری از مطالب رو میبینیم. جدا از اینکه ساختار خود بیانیه گام دوم انقلاب من براتون توضیح میدم، اون اصولی که میشه از توش در آورد و خب به هر حال یه مقدار کار شده روش، اصل این استش که ما به هر حال اولی عرض کردم حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی هستش. در این مسیر و در این جایگاه حضرت آقا مخاطب اصلیشون رو در واقع جوانان قرار دادن در جاهای مختلف این بیانیه، از جوانان به عنوان مخاطبینی که میتونن تحقق بخش این آرمانها باشن نام بردن، کما اینکه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی در زمان حیات حضرت امام رحمت الله علیه هم نقش اصلی مال جوانانی بوده که الان تبدیل شدن به یک نسلی که در واقع میانسال شدن دیگه، اونها در واقع هم شهادت، دفاع از انقلاب، عرصه‌های مختلف و این پررنگ در بیانیه گام دوم دیده میشه. در این بیانیه تأکید شده بر ترویج سبک زندگی اسلامی و پرهیز از زندگی چی؟ غربی. یه چیزی که ما باید در حرکت فرهنگی این رو ما کنترل کنیم. همه رسانه‌ها، مطبوعات، همه ماها زندگیمون باید زندگی چی باشه؟ اسلامی باشه و سمت سوی غربی نباشه. و یه نکته دیگری که ایشون تاکید فرمودن اینه که هم‌آوایی، هم‌اندیشی و هماهنگی، یه تعبیر ساده‌تر اون چیزی که امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمودن وحدت، و همدلی، که این وسط دشمن از بین ما از آب گلالود ماهی نگیره. اینم از نکات کلیدی بوده که برخی از محققین هم بر این تاکید کردن که از فرمایشات مقام معظم رهبری هست در واقع بیانیه گام دوم انقلاب، که در اینجا ما در جبهه انقلاب اسلامی باید هم پویش داشته باشیم و هم زایش داشته باشیم که بتونیم در واقع این انقلاب رو پررنگتر و با نشاط و شادابی بیشتری در دهه پنجم به پیش ببریم، که انشالله متصل بشه به حکومت جهانی وجود نورانی حضرت ولی عصر روی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و در نهایت تأکیدی که ایشون داشتن این هستش که ما باید این انقلاب رو حفظ کنیم، جوششش پا بر جا باشه، بر استمرارش تأکید ببرزیم. و اینها نکات کلیدی است که خب خیلی ها ذکر کردن و به هر حال در این بیانیه گام دوم وجود داره. اما خود ساختار بیانیه گام دوم رو ما میتونیم به سه قسمت تقسیم بکنیم. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اول ویژگی های انقلاب اسلامی رو ترسیم فرمودن. این یه قسمت اصلی از بیانیه هست. در قسمت دوم تاریخچه انقلاب اسلامی رو بیان فرمودن. و در قسمت سوم که حرکت رو به جلو و برای آینده هست، الزام های مربوط به آینده انقلاب اسلامی رو بیان فرمودن. اینا در واقع چی هستش؟ کلیاتی است که ما در بیانیه گام دوم انقلاب میتونیم ببینیم. من از هر کدومم یه قسمت هایی رو اشاره میکنم، بعد وارد بحث روابط بین الملل میشیم، یه تطبیقی هم میدیم. دقت بفرمایید. در ویژگی‌های انقلاب اسلامی در بیانیه آمده پایبندی به آرمان‌ها، عصر جدید مقاومت در برابر قدرت‌های دنیای مدرن، شعارهای فطرت‌پذیر. نگاه کنید، اون چه که انقلاب اسلامی رو موندگار کرده شعارهایی بوده که مناسب با فطرت بوده. من گاهی به افراد جدید الاسلام نگاه می‌کنم، می‌بینم اینا یه ندایی شنیدن ولی زمینه درشون آماده بود شیعه شدن، به سمت اسلام اومدن. لذا این از ویژگی‌های انقلاب اسلامی ماست که شعارهای فطرت پذیره. و باز نکته دیگری که فرمودن، انعطاف در عمل و ثبات در ارزش‌های دینی هستش، که هم در ارزش‌های دینی باید ثابت قدم باشیم، همون جایی که جای انعطاف هست ما بتونیم با انعطاف اون اصولی که مد نظرمون هست اونها رو هم به پیش ببریم. اون چیزیست که در بیانیه گام دوم دیده شده. و در قسمت دیگری فرمودن ما باید جوانمردی و مروت رو هم پیشه کنیم، که اینجا در بحث دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم و ظالم است. محور بعدی بحث تاریخچه انقلاب اسلامی است، که ایشون فرمودن ذکر کردن که شروع از نقطه صفر بوده. ما در قبل از انقلاب چالش هایی داشتیم که اولا رژیم فاسد پهلوی بود که دست نشانده تا آمریکا بود، خود دولت های غربی و آمریکا بودن که در واقع بر این کشور سیطره داشتن و نابسامانی های داخلی زیاد بود و عقب ماندگی کشور زیاد بود، به مثابه یک مستعمره اداره می شد. و نکته دیگر این استش که زمانی که انقلاب اسلامی میخواست شکل بگیره ما یک الگوی عملی پیشی هم نداشتیم. اون چیزیست که باز در بیانیه گام دوم تاکید شده که ما برای این انقلاب مدل یا الگویی که قبلا شکل گرفته باشه ما از حرکت و عمل اون استفاده کرده باشیم هم چیزی هم نبود. حتی پیروزی انقلاب هم فهمودن که یک دفعه شد دیگه، یعنی فکر نمی‌کردن که انقریب پیروز بشه که ما قبلش برنامه نظام سازی رو انجام داده باشیم. تشکیلات، ساختار، بحث‌های مدیریتی، متوجه هستین؟ اینه که بعد با شکل‌گیری انقلاب اسلامی آغاز شدیدترین دشمنی هاست. چرا؟ چون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم که شکل گرفته به عنوان یک کشور مستقل امروزه در دنیا وجود داره. شما اگه دقت بفرمایید کشورهای بزرگی مثل ژاپن، مثل آلمان و کشورهای اروپایی به لحاظ سیاسی اساسا واقعا مستقل نیستن. یعنی آمریکا الان هر جا که بخواد نیرو بفرسته مثلا 500 تا ژاپنی میره، 50 تا آلمانی میره، همه جای دنیا در واقع یه چیزی میفرستن دیگه. شما نگاه کنید اروپا در این قضایای جدید مربوط به برجام هیچگاه نیومده آمریکا رو محکوم بکنه. میگن آمریکا کار خوبی نکرده. ولی نیومدن رسما بگن ما آمریکا رو چی محکوم میکنیم. و این براشون سنگینه که در دنیا جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مستقل در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد. دقت می‌فرمایید. بعد در خصوص بعد در خصوص جمهوری اسلامی فرمودن یک حکومت مردم سالار دینی است که در واقع حکومت استبدادی زمان گذشته رو در واقع پشت سر گذاشته و این اقبال عمومی و نشانه‌ای که امروز ما در عرصه مردم سالاری میتونیم برایش تأکید بکنیم شما انتخابات متعدد و متنوعی است که در جمهوری اسلامی شکل گرفته و این مشارکت مردمی خودش یک دموکراسی هست، یک رفراندوم هست به جمهوری اسلامی و تثبیت این نظام که واقعا عددش بسیار بالاست. در کشورهای انقلابی معمولا بعد از سالها این مشارکت عمومی یا رفراندوم محقق میشه در عرصه‌های مختلف. دقت می‌فرمایید. و این و نکته دیگری که فرمودن اینه که ما باید ثبات و امنیتی که در ایران شکل گرفته و ما مدیون مجاهدت‌هایی هستیم که در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کشور ما انجام شد، به امروزه ما در عرصه دفاعی به عنوان یک سیاست بازدارنده یک کشور مستقلی هستیم که به حمدالله میتونیم از خودمون و کیان کشورمون دفاع بکنیم. و در این عرصه ها ما شاهد این هستیم که مشارکت مردمی، حضور مردم در عرصه هایی مثل جنگ تحمیلی که علاوه بر نیروهای رسمی و دولتی مشارکت اصلی مشارکت مردمی بود. و در این عرصه ما شاهد افزایش معنویت و اخلاق در جامعه هستیم که شما الان نسل جدیدی که میبینید در مناسک، دعاها، اعتکافها، برنامه‌های دینی که هستش همیشه ما روی منفی قضیه رو نبینیم. گاهی همیشه بدیها جلوه‌گریشون بیشتر از خوبی هاست. یعنی اگر در یه جمعی مثل اینجا 100 تا طلبه خوب باشن، یکی اگه مشکل داشته میگه طلبه ها همه اینجوریان. البته که نمیان تابلو بگیرن ما آدم خوبی هستیم که اون یکی تابلو شده و ما باید پاسخگو باشیم. بچه‌ها مشکل میشه. جامعه هم همینجوره، انسان‌های خوب و شایسته هم الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی پرورش پیدا کردن و ویژگی اساسی که برای انقلاب و نقطه نهایی تاریخ من عرض بکنم بحث ایستادگی روزافسون جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در برابر مستکبرین عالم هستش. و نقطه دیگری که من باید عرض بکنم، امروزه جمهوری اسلامی برکت این تاریخچه‌ای که داشت یک جایگاه همراه با اقتداری رو در منطقه داره. بعد وقتم مد نظرم هست، من این اگر نگم مطلب ناقص مینه، باید بگم بعد حالا اونم یه مقدار توضیح میدم با تناسب وقت بعدی. جمهوری اسلامی یک جایگاه همراه با اقتداری رو در منطقه داره که به هر حال این به برکت انقلاب اسلامی و اون عزتی است که در جمهوری اسلامی از ابتدا توسط حضرت امام و بعد توسط مقام معظم رهبری بر اون تأکید شده به عنوان سیاست جمهوری اسلامی و سیاست خارجی. الزاماتی که برای آینده انقلاب است، من یه چند تا رو میشمرم دیگه کفایت میکنه. بحث استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور هست، چه ظرفیت مادی که ما داریم و چه ظرفیت نیروی انسانی. استفاده از حضور جوانان در عرصه‌های گوناگون هست که با توجه به اینکه خب ما اول انقلاب رو میتونیم ببینیم که جوانان چقدر فعال بودن، الان هم میتونیم بر این امر تاکید کنیم و نگاه انقلابی و عمل جهادی که ما میتونیم باز از وجود نیروهای جوان در این کشور با توجه به جمعیت جوانی که داریم ما بهره‌مند باشیم. این در بیانیه گام دوم تاکید شده. و یک نکته هم که بسیار بر اون تاکید کردن، امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. یعنی هر کسی که میاد مردم ما رو مایوس میکنه، هر کسی باشه، این داره خیانت میکنه. هر چیزی که موجب یأس و بدبینی مردم بشه، در هر لباسی، در هر قامتی، در هر سمتی باشه، این به هر حال امر نامطلوبی هستش که میتونه در واقع سلب امید از مردم بکنه و آرامش و آسایش. و متاسفانه گاهی ما برای کوبیدن همدیگه و حذف همدیگه حاضریم که نظام رو هم زیر سوال ببریم که این نباید باشه. حفظ نظام و وجود امید و عشق به آینده و علاقه به آینده و مایوس نشدن، این از نکات کلیدی بود که مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم تاکید کردن. نکات دیگری مثل اجرای عدالت، حراست از استقلال و آزادی و موارد دیگری است که اون چه که در نهایت باید بگیم در عرصه روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، بحث عزت ملی رو مطرح میکنند و میفرمایند که اینها شاخه‌هایی از سه تا اصل عزت، حکمت و مصلحتی هستند که باید در روابط بین الملل وجود داشته باشه. منتها ما برای اینکه با این اصطلاحات آشنا بشیم، من یه توضیحی باید بدم در خصوص اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست بین الملل، روابط بین الملل و در نهایت یه اشاره هم به حقوق بین الملل بکنیم. اینا اصطلاحاتی است که ما باید بشناسیم. یا کنیم در سیاست خارجی، سیاستگزار صرفاً یک دولته. یک دولت میاد میگه که من در سیاست خارجی باید این گونه رفتار کنم. در سیاست خارجی من باید این گونه رفتار کنم، بر این اساس، بر این اساس سیاست خارجی ما تعریف میشه. دقیق میفرمایید. اما در سیاست بین الملل نکته اساسی این استش که سیاستی است که توسط بازیگران صرفاً دولتی و اساساً صرفاً دولت‌ها اتخاذ میشه. مثلا اون چیزی که ما در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای مثل اکو داریم یک نحوه از تجلی سیاست بین‌الملل. در روابط بین‌الملل بازیگران هم دولتی هستن هم غیر دولتی، یعنی هم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و هم سازمان‌های غیر دولتی هم مشارکت دارن. منطقه باز تقسیم می‌کنن روابط بین‌الملل به معنای اخص، به معنای عام. به معنای اخص بُعد سیاسی داره، به معنای عام می‌تونه همه چی رو در بر بگیره. مثلا مراوده ورزشی که ما با فلان کشور داریم در روابط بین‌الملل به معنای عام خیلی ها پذیرفتن که در اون معنا می‌گنجه. حقوق بین‌الملل که در واقع زائده روابط بین الملل و سیاست بین المللی که در واقع توسط اونها ایجاد میشه، بعد خودش میاد چیکار میکنه؟ نقش تهدید کننده داره. به تعبیر غربی ها دلیمیتیشن یا تهدید حدود اونها رو باز انجام میده، یعنی اونها باید باشن تا این ایجاد بشه. خب اون چی که مقام معظم رهبری فرمودن در عرصه سیاست خارجی، ما باید اساس رو بر حفظ عزت بذاریم. این محور و اساس روابط خارجی ماست و امروزه در جامعه بین المللی ما با توجه به وضعیت موجود جامعه بین المللی، وضعیت موجود زیستی که ما داریم، نیاز داریم که در این عرصه حضور داشته باشیم. نگاه کنید، ما در عرصه روابط بین الملل، خب اگر نگاه آرمانی و مطلوب صرفا باشه، روابط ما بسیار محدود میشه. ما در روابط آرمانی و مطلوب اسلامی صرفاً میتونیم با کشورهای اسلامی روابط بلند مدت و طولانی مدت داشته باشیم یا قرارداد دائم داشته باشیم. ولی الان معاهداتی که ما میبندیم، معاهدات قید وقت نداره. اکثر معاهدات معاهداتیه که علی الدوام دائمیه. مگر اینکه اونا بخواد موقت باشه باید قید بشه. دقیق میفرمایید. یعنی الان ما در وضعیت موجود جامعه بین المللی داریم رفتار میکنیم. عرضم اینه. این دو رو باید ما مورد دقت قرار بدیم و تا به حال جمهوری اسلامی بر اساس اصل عزت، یعنی اینکه ما بپذیریم که به هیچ وجه استکبار جهانی، قدرت‌های در واقع بزرگ بر ما سیطره نداشته باشند و عزت ما در همه شؤون محفوظ بمونه. منتها مقام معظم رهبری در این بیانیه تأکید کردن که در این قضیه گاهی ممکنه مصلحت و حکمت یه جوری ایجاد بکنه. بازم یه استثنا فرمودن که به غیر از آمریکا که به هیچ وجه اگر ما بخوایم باهاش حتی مذاکره هم بکنیم، خسارت مادی و معنوی رو برای ما به همراه داره. که اون هم باز دقت بفرمایید، یعنی اگر گاهی مصلحت و حکمت اقتضا کرد، ما بتونیم برخی از قدم‌ها رو در روابط خارجی برداریم. و امروز زمانی است که زمان ارتباطات در جامعه بین المللی است. شما الان مثلا از یه نفت ما رو نگاه کنید، نفت عربستان رو نگاه کنید. خب با یک معادله قیمت چقدر رفت بالا، بعد ما محدود شدیم، ما بحث صادرات رو داریم. اگه نفت برای خودمون باشه که مشکل نداریم، ما باید بفروشیم که حداقل با پولش اقتصاد کشور رو بگردونیم. تو اجازه اینه که نیاز امروز هست به این روابط. حالا من فعلا بسنده میکنم، ظاهرا عرضم طولانی شد، عذرخواهی میکنم که تصدیق کردم، تا اینجا کفایت میکنه. بازم در خدمت شما هستم. اوامر باشه. صلی الله علی محمد و آل
محمد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قدیر و خیر مقدم عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر لکسایی. آقای دکتر قدیر در مباحث خودشون ابتدا بر اهمیت بیانیه گام دوم تأکید کردن و وظیفه‌ای که ما در قبال این بیانیه داریم مطالبی را فرمودند، اشاره‌ای به اهداف بیانیه گام دوم کردند و چند مورد را هم مثال زدند. بعد از اون به ساختار بیانیه گام دوم پرداختن و به صورت تقریبا تفصیلی ویژگی‌های انقلاب اسلامی، تاریخچه انقلاب اسلامی و الزامات آینده انقلاب اسلامی را به عنوان ساختار بیانیه گام دوم مورد تأکید قرار دادن. سپس به مفاهیم بحث اشاره کردن، مانند سیاست خارجی، روابط خارجی، حقوق بین الملل و در نهایت به اصل عزت ملی اشاره کردن و چگونگی جمع بین اصل عزت ملی با وضعیت حاکم بر روابط بین المللی را هم مورد اشاره قرار دادند. خب بعدتا به نظر مثل آقای دکتر قدیر هنوز وارد بحث نشدن، به عنوان دستگرمی بود. انشاءالله در بخش بعدی بیشتر از فرمایشاتیشون استفاده خواهیم کرد. خب شون فرمودن که در خدمت شما باشید. خب بله آقای اسلامی در خدمتون هستید. انشاءالله وارد اصل بحث بشید و سوالاتی را هم که ما مطرح کردیم اول بحث مد نظر داشته باشید. از حضور شما که سوالاتی که مطرح کردم این بود که خب ظرفیت‌های قواعد فقه در روابط بین الملل که این موضوع اصلی بحث ما هست، این که غیر از حالا قاعده نفی سبیل چه قواعد دیگری میتونه معیارهایی باشه برای ما در روابط بین الملل؟ آیا قواعد نانوشته‌ای هستند که ما بتونیم اونها رو معرفی کنیم، پیشنهاد بدیم و بتونن تنظیم کننده ی روابط بین الملل باشن؟ جایگاه سایر قواعد مثل قاعده حفظ نظام، قاعده منع از اختلال نظام، قاعده نبض، جایگاه اینها در روابط بین المللی چی است؟ چون ما کمتر مثلا به قاعده نبض پرداختیم، آیا این جایگاهی داره در روابط بین المللی ما یا نه؟ و نکات دیگه که مد نظرتون هست اونها را، یا مثلا همون که آیا ما میتونیم یه قاعده تحت عنوان حالا اصل صلح بالاخره تبیین کنیم که این معیاری باشه برای ما در روابط بین المللی و روابط بین المللی رو بر اساس این تنظیم کنیم، تا انشالله بتونیم اهدافی که این نشست داره به عنوان مقدمه برای همایش اصلی بیانیه گام دوم به این اهداف نشست برسیم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. تقدیر و تشکر از عزیزانی که دستن در کار برگزاری این جلسه هستن، که این جلسه و جلساتی که در آینده خواهیم داشت مربوط به همایش بزرگ گام دومه که انشالله جلسات بعدی هم ما رو در مجموع به یه نتیجه‌ای در مورد اهمیت بیانیه گام دوم برسانه. ایام عزای ابی عبدالله الحسین هم هست، تسلیت میگیم خدمت همه عزیزان. یک بخشی از این بحث مربوط به جایگاه فقه، مستظر هستید که ما در فقه از احکام شرعی بحث میکنیم، چون احکام متفرقه اگر بخوایم یک چتری درست کنیم بالا سر احکام متشتت بذاریم و یه جامع برای اینا درست کنیم، بهترین راهش اینه که به قاعده سازی رو بیاریم. قواعدی که الان موجوده بعضیاش منصوصه، بعضیاش مستنبطه. قواعد منصوص یعنی عین عبارتیه که مثلا فرض کن قاعده نفی حرج، آیه قرآن داره، متکی آیه قرآن، قاعده مثلا نفی ضرر، حدیث شریف، ادله متعدد از نصوص پشبندشه. یعنی خود ائمه یا خود قرآن کریم پایه‌گذاری قاعده کرده، منتها چون تطبیق قاعده و پیدا کردن مصادیق قاعده یک عمل اجتهادی میخواد، اینو ما نمیتونیم دست مکلف بدیم. فقها روش بحث میکنن در قالب قاعده فقهیه. قواعدی که مستنبطه، اینا نقطه شروع کار ماست. چون قواعد مستنبط یعنی مادر قواعد مستظر هستید، بحث اشباه و نظائره. اشباه و نظائر مادر بحث قواعد فقهیه است. یعنی فقها ملاحظه کردن در فلانجا مثلا در کتاب اعتکاف، در فلانجا در کتاب صلات، در فلانجا در کتاب بیع، در فلانجا فلانجا احکامی دیدن که این احکام تبعیتش یک ضابطه میکنه. اومدن خودشون این ضابطه رو تأسیس کردن، شرایطشو گفتن، مقوماتشو گفتن، ارکانشو گفتن، معارضاتشو بررسی کردن، به یه قاعده رسیدن. این ما رو به این نکته واقف میکند که ما در تأسیس قاعده وحشتی نداشته باشیم، مشکلی نداره. ما الان برای مسائل جدید اگر بخوایم قاعده سازی بکنیم، وقت نگه آقا این قاعده رو کجا آوردید، تو کتاب قواعد فقهی همچین چیزی نیستش. فقط نکته مهمش اینه که بتونیم توجیهاتشو و اندازه کافی بیاریم. حالا من عرضم اینه، در بحث روابط بین الملل اگر تونستیم قاعده تأسیس کنیم، قاعده جدیدی بیاریم، مثلا برای نظریه مقاومت که مقام معظم رهبری فرمودن، بیاییم مثلا یه قاعده پشتبندش درست کنیم که این نظریه رو توجیه کنه، اگه تونستیم فبها و نعمه، اگرم نتوانستیم در حد قاعده، ولی میتونیم در حد احکام کلی در قالب یه اصل اصولی تأسیس کنیم برای روابط بین الملل، مشکل نداره. یعنی از حد قاعده کمتره ولی حکم شرعی کلی باشد، یه حکم شرعی کلی که مردم هم تطبیقاتشو تقریبا میفهمن. به خاطر همینه که تو روابط بین الملل کسانی که از حوزویان ما بحث کردن، گاهی موقع به عنوان قاعده بحث کردن، گاهی موقع به عنوان اصول بحث کردن. حالا من تعبیرم این است که اصول اموری است که از ادله شرعیه مستفاده، ولی توجیهات کافی برای قاعده سازی نداره. چون مستحضر هستید ادعای قاعده کردن صعوبت داره، یا آقا چرا این قاعده است، ارکانش چیه، مقوماتش چیه، مزاحماتش چیه، ممیزاتش چیه، این یه مقداری صعوبت داره که ما بتونیم به حد قاعده برسونیم. این به لحاظ اینه که ما در تأسیس قاعده برای مسائل مستحدثه وحشتی نداشته باشیم. حالا ما در روابط بین الملل نیاز داریم قاعده بسازیم، مسلم نیاز داریم، ولی قواعدی هم که موجوده به عنوان قواعد عمومی، چون قواعدی که الان شناخته شده به عنوان قواعد مشهوره، اینا دو دستن. قواعدی که در ابواب خاص به کار میره، مثلا قاعده لاتوات مال بحث صلاته، به در جهاد نمیخوره، ولی قواعدی است که مربوط به ابوابی است، مربوط به باب معاملاته، مثلا قواعدی که مربوط به زمان معاملیه، خب این دیگه تو عبادات نمیاد. قواعدی هم هستش که کلیه، یعنی از سب تا ذیل کتب فقهی ما میتونیم ازش استفاده کنیم، مثل قاعده نفی ضرر، مثل قاعده نفی حرج، میتونیم از این قاعده همه جا استفاده بکنیم. ظرفیت شناسی که ما الان اینجا داریم در دو بخش میتونیم ازش بحث بکنیم. یکی همون قواعدی که موجود شناخته شده است، دیگه کبرای کلی شما بحث نکنیم، مثلا قاعده نفی حرج از کجا اومده، ادلهش چیه، لازم نیست اینا رو بحث بکنیم، قاعده سر جای خودش مسلمه. باید بیاییم توی بحث روابط بین الملل مسئله رو شناسایی کنیم. الان تو روابط بین الملل مسئله ما چیه؟ مثلا 100 تا مسئله داریم. این 100 تا مسئله کدوم نفی حرج به دردش میخوره؟ کدوم نفی ضرر به دردش میخوره؟ کدوم قاعده تقیه به دردش میکنه؟ بیایم تطبیقاتش رو بحث بکنیم. البته تطبیقاتش هم کار پیچیده و مشکلیه، چون از اطلاق ادله قاعده بخوای استفاده بکنی، خود اون اطلاق گیری یک اعمال نظر اجتهادی حتما لازم داره که نمیتونیم دست مردم بدیم. یعنی یک عرض کنم که ابزارهای اصولی لازم داره که ما ببینیم آیا اطلاق قاعده این موارد مصادیق جدید رو میتونه شامل بشه یا نمیتونه شامل بشه. این یه بخشه. یه بخشش هم این است که چیزایی که در معرضیت قاعده شدن است ازش بحث بکنیم. همین معرضیتش کافیه، حالا چه به حد قاعده برسه چه به حد قاعده نرسه. اگر ما بتونیم در حد قد و قواره قاعده بیاریم تا نزدیک قاعده برسونیمش، خودمون رفتیم جلو، حالا دیگران بیان جرح و تعدیل کنن و تا به حد قاعده مسلم برسه. این مسائلی که ما در بحث روابط بین الملل داریم، چنانکه جناب آقای دکتر قدیر فرمودن و منم نگاه کردم در پیشینه بحث، دیدم حقش اینه که سیاست بین الملل و تفاوت بذاریم با روابط بین الملل. روابط بین الملل دایرش گسترده است. نقش آفرینان در عرصه روابط بین الملل فقط دولت نیست. دولت یه بخششه، خود افراد خاص هم. الان یه نفر پشت دستگاه نشسته تو فضای مجازی یه چیزی درست میکنه، یه چیزی ارسال میکنه، روابط دو تا کشور رو به هم میریزه. این فرده، اصلا تحت کنترل هم نیست، ولی امکانی بهش داده شده که تو روابط کشورها بتونه تأثیرگذار باشه. شخصیتایی اصلا زینفوزن، از این کشور پا میشه میره کشور دیگه، مجرد این که میگه اونجا امکانات برای من نبود، موقعیت برای من نبود، ناز میکنه هنرمند هنرپیشه از چیه فلانه، مجرد یه عمل انفرادیش تو روابط بین الملل تأثیر داره که آیا مثلا ایران کشور امنی بوده، زمینه کار براش بوده، نبوده، چرا نبوده، چرا فلان کشور امکانات داره این کشور نتونسته از این آقا استفاده بکنه. پس ما یه بحثی تو روابط بین الملل داریم راجب نقش آفرینی افراد مجرد از نظام. اینجا خب بحث قواعد فقهی، تحکیم قواعد فقهی مطرحه که راجب عمل خود این فرد چه قاعده‌ای برش مسلطه. حالا اگر دولت نقش آفرین در روابط میرنانه چی؟ دولت چجوری باید تحت کنترل بیاد؟ دولت چجوری میتونه ضوابط شرعی رو رعایت بکنه؟ دولت میخواد سیاست گذاری کنه. این قواعد فقهی براش یه چارچوب درست میکنه که باید در این چارچوب قرار بگیره و سیاستاشو بتونه اجرا کنه. غیر از افراد و دولت ها، سازمان های جهانی شکل گرفتن که اصلا نه مربوط به دولتی هن، نه مربوط به فردی هن. اینا هم خودش میگه چیزی هن. حالا دیدم یکی از آقایون گفته غیر از این ستا یه چیز دیگه هم وجود داره، نظام بین الملل که به صورت حصولیه، یعنی تحصیلی نیست، کسی نمیده این نظام، یعنی برایند این قوای جهانی با هم دیگه یه نظام بین الملل درست کرده. این روابط در درون اون نظام داره معنا میشه. خب این یه مسئله. مسئله های دیگه‌ای که در روابط بین‌الملل داریم، ببین از مسئله ما بیایم به تحکیم قاعده برسیم. مثلا مسئله عرض کنم تجارت بین‌الملل که مرتبط به سیاست بین‌المللِ، تأثیر تجارت بر سیاست، تأثیر سیاست بر تجارت، یکی از مسائل بسیار مهمیه. یعنی یه موضع‌گیری سیاسی در جمهوری اسلامی میشه، این موضع‌گیری سیاسی تأثیر میذاره بر روابط اقتصادی. یه روابط اقتصادی ما ایجاد میکنیم، یک اقتصاد مقاومتی درست میکنیم، این سبب میشه که دشمن در مقابل ما ببینه فشار تأثیر نداره، کوتا بیاد. یعنی سیاست اقتصادی ما زمینه یک حرکتی رو در تجارت درست میکنه، تجارت زمینه یک حرکتی رو در سیاست درست میکنه. مسئله تشریفات در روابط بین الملل، این خودش یه بحثیه. هر کشوری آداب و رسوم و تشریفاتی داره، مثلا توقع دارن که مثلا مقامات ایران میرن اونجا توی پذیراییشون، خب اونا جام شراب میذارن یا با خانوم ها دست میدن، یا مثلا مقام جمهوری اسلامی رو برداشتن بردن اونجا در یکی از موزه ها پای یه مجسمه‌ای که مجسمه فاتح بوده، بعد بعضی ازش یه تفسیری کردن، این اصلا یه معنایی درست کرد برای این، یعنی تحت شعاع قرار گرفت. یه قضیه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد. تو تشریفات مسائل بسیاری پیدا میشه، شما مستظر هستید مثلا وفد نجران که آمدن خدمت پیغمبر، پیغمبر اینا رو تحویل نگرفت. اینا تعجب کردن به حضرت امیر که مراجعه کردن، داستانی داره. حضرت گفت برید این لباساتون رو در بیارید، این زر و زیوری که برای خودتون درست کردید، میخواهید مسلمان ها رو مرعوب کنید، بگید شما همه فقیر و گشنه اید، ما اشراف زاده ایم. به خاطر اینا رفتن به هیئت عادی اومدن، پیغمبر قبول کرد. خب یه چیزیه برای ما در روابط بین الملل که هر کسی رو با هر هیئتی با هر شکلی قبول نکنیم، خودمون جای دیگه میریم شؤونات خودمون رو رعایت کنیم، میگیم آقا تشریفات ما اینه، تشریفات شما اونه، تشریفات ما اینه، چون گاهی موقع تشریفات بر ما حاکم میکنه. من دیدم در یکی از این گزارشاتی که در مورد فقه بین الملل بود، دیدم 70 تا وفد در مدینه ورود کردن دیدار با پیغمبر داشتن. گزارش این وفود، این استوانت الوفود، هم ایشالله برید نماز بخونید در کنار قبر پیغمبر، خیلی مسئله مهمیه که ما بیایم بررسی کنیم که پیغمبر برخوردش با این هیئت‌های اعزامی چی بوده، چیکار کرده، چجوری اینا رو تحویل گرفته، به چه آدابی، به چه رسومی، اونا چی گفتن، پیغمبر چی گفته، اینا همه از توش احکام شرعی و قاعده در میاد. مسئله جنگ نرم و تبلیغ نرم، غیر از مسئله جنگ سخت، یعنی ما از طریق یه سری ابزارهایی چگونه میتونیم این عزت خودمونو، حکمت خودمونو، مصلحت خودمونو تأمین کنیم. لازم نیستش که خیلی در ظاهر اعمال قدرت بکنیم یا ابزارهایی به کار ببریم، از طریق دیپلماسی پنهان. این یه مسئله ایه، این خیلی هم کارایی داره بحث جنگ نرم. یعنی الان در روابط بین الملل یه مسئله بسیار مهم قدرت نرمه، جنگ نرمه، تبلیغ نرمه، کاری میکنن که دیگری خود به خود بیاد حرف شما رو بپذیره. اخیراً دیدم یکی از عزیزان محقق، یعنی یه مستندی تلویزیون ازش پخش میکرد، یه کتابی به انگلیسی نوشته بود، ایشون میگفت در داعش اتفاقی که افتاده بردهداری جدیده. برده های قدیم غلام حلقه به گوش مولا بودن، هرچی مولا میگفت انجام میدادن. میگفت بردهداری جدید اون چیزیست که در داعش دیده شد که دیگه اون ارباب شلاق نمیزنه، این طرف به عشق و به ارادت میدوه، میره دنبال همون چیزی که ازش میخوان، هم به عشق میرم. یعنی قدرت نرم کاری کرده، جوری شستشو مغزی داده که اون فردی رو وادار به کاری میکنه بدون مزد و مواجب، بلکه میاد خودش کار میکنه، زحمت میکشه، نیرو صرف میکنه، عشق و ارادت هم داره، احساس موفقیت هم میکنه، یه چیزی هم میبره به اربابش میده. این چیه؟ این قدرت نرمه دیگه، این جنگ نرمه که ما از این میدون نباید غافل باشیم. الان داره در دنیا از این استفاده میکنه. مسئله تروریسم و گروگانگیری، کجا ما میتونیم از این ابزار مثلا گروگانگیری استفاده بکنیم، کجا نمیتونیم استفاده بکنیم، اگر دشمن از ما گرفت چیکار بکنیم. مسئله خرید سلاح از مسائل مهم جهانیه. مسئله نفوذ، نفوذ مثبت، نفوذ منفی. نفوذ مثبت چیه؟ مثل تأثیر جمهوری اسلامی که امام فرمود ما انقلاب رو صادر میکنیم، یه نوع نفوذ مثبت دیگه. یعنی فرهنگ ما الان مثلا دستگاه امام حسین نفوذ کرده تو آمریکا رفته، تو آمریکا دستگاه هیئت میاد تو خیابونا، یه چیز عجیب غریبیه. این یه نوع نفوذه. نفوذ منفی که برای مسئولین جمهوری اسلامی کاری بکنن که خودشون در تصمیم سازی به جایی برسن، یا همون چیزی که دشمن میخواد مثلا ما به طور ناخودآگاه همونو انتخاب بکنیم، در پازل دشمن حرکت بکنیم. مسئله نفوذ بسیار مسئله مهمی در روابط بین الملل و الان همه دارن سعی میکنن که بتونن اینو تکمیلش کنن و دست بالایی دارن. مرزبندی با دشمن که آقا فرموده، مسئله استقلال کشور چگونه استقلال حس کنیم، ارتباط با کفار در حدی که قدرت بازدارندگی ایجاد بشه، مسئله امت واحده علارغم تقسیمات جغرافیایی. چون الان ما واقعا یه سوالی داریم، سوال این است که مسلمان ها امت واحده، از اون طرف ولایت واحد ندارن، تقسیمات جغرافیاییه. این قضیه بحث ولایت با این تقسیمات جغرافیایی نمیسازه. تقسیمات جغرافیایی به ما در واقع تحمیل شده، بنابراین دارالاسلام فراتر از کشورهاست. بعد این کشورها مقررات و قوانین دارن، ما این قوانین رو چقدر میتونیم محترم بشماریم؟ یعنی ولی فقیه، حاکم اسلامی، حاکم مشروع، قوانین کشورهای دیگه که قوانین موضوع است چقدر اینا رو میتونه محترم بشماره؟ یه مسئله ایه. خب بعد از این نمونه هایی از مسائل ها، مسائل بسیار زیاده، دو دسته ما میتونیم از ظرفیت فقه صحبت بکنیم، دو دسته بحث فقهی ارائه کنیم. یک دسته از مباحث فقهی رو در قالب اصول بحث کنیم، یعنی بگیم فقه این اصول را برای ما اثبات میکنه، بالا سر روابط بین الملل میذاره. مرتبه بالاتر اینه که بیاییم به قاعده برسیم، بگیم این قواعد بالا سر روابط بین الملله. من فقط فهرستشو میگم، حالا اگر دوره بعد وقت شد بعضی ها رو توضیح میدم. مثلا اصل تقدم صلح بر جنگ از ادله استفاده میشه، این خودش یه اصله. اصل تعمیم دعوت، یعنی هر جا اعمال قدرت میشه قبلش باید دعوت باشه، بدون پیام بدون ابلاغ دست به عمل نزن که نمیفهمه تو چرا این کارو کردی، چرا مثلا جمهوری اسلامی این کارو کرده. اول باید توجیه دعوت باید باشه. اصل مقابله به مصر از عدله بزن. اصل رأفت و رحمت، این حاکم است. اصل غلظت، منطقه اون رأفت و رحمت اصل عامه، اصل غلظت اصل خاصه، یعنی غلظت بر کفاره. وغلظ علیهم، همون پیغمبری که خدا بهش میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، به همون پیغمبر میگه وغلظ علیهم، تو غلیظ نیستی ولی اینجا غلظت نشون بده. این یه چیزیه خودش. اصل حمایت از مستضعفین، آیه روایت الا ماشاءالله داره، شکی درش نیستش. ما نمیتونیم در مقابل مستضعفین، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، یه اصل دی پایه‌گذاری شده، ادله خاص. اصل وحدت اسلامی دلیل داره، همه مسلمونا امت واحده. اصل تألیف قلوب، از زکات یه بخشی رو ما برای تألیف قلوب خرج میکنیم، تألیف قلوب رو نمیتونیم تعطیل کنیم، حتما باید تألیف قلوب باشد به هر ابزاری. اصل بازدارندگی، اعدو لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترهبون بهی، میگه این همه تلاش بکن، مانور بده، خرج بکن، فلان فلان، برای ارهاب، ارهاب مقدس. یعنی الان کلمه ارهاب معنای بدی براش درست کردن، خشونت های بی منطق رو بهش میگن ارهاب، این تروریست ها رو میگن ارهابی، در صورتی که ارهابی که قرآن میگه به معنای بازدارندگیه. میگه خزینش کمتره، شما قبل از اینکه دشمن اقدام بکنه کاری بکن که جرأت اقدام نداشته باشد، قدرت خودتو نشون بده، نیروی واکنش سریع داشته باش. و من رباط الخیل تصریح دارد و میگه اعدو لهم ما استطعتم من قوه، به صورت عام اصل اقتدار، در درون اصل اقتدار سرعت عمل مهمه. یعنی اگر اتفاقی افتاد این بیاد به اون بگه، اون به اون بگه چیکار بکنیم، فلان کنیم، تموم شد رفت. الان در معادله قدرت رو ثانیه حساب میکنه، در عرض 10 ثانیه میتونه پاسخ بده، در عرض 15 ثانیه میتونه پاسخ بده. به خاطر همین میگه و من رباط الخیل، نه اینکه بگردی دنبال یه چیزی بریم آقا ببینیم اصل همون کجاست. طور یعنی مثل موشک واکنش سری، نیروه واکنش سری، موشک آماده شلیک، همه اینا به خاطر چیه؟ میگه قبل از اینکه اعمال بشه نکته مهمش بازدارندگیه، قدرت بازدارندگی باید داشته باشی. تور آره ترهبون بهی عدو الله عدو بکن. اینا در قالب اصولی من گفتم، اصل اقتدار، اصل مدارا هم هست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، استخراج کن، نگو مثلا اون ور دنیاست، ما چیکار داریم به آمریکای جنوبی. اما آمریکای جنوبی هم برای ما معادنه، معادن ذهب و الفضه هستش. تو اگر نمیتونی ازش استفاده بکنی نقصان از توه. همه جا این گنجه معادنه که معادن ذهب و الفضه. میگه جبریل امین اومد به پیغمبر گفت که علی علا یقرأک السلام و یقول دار الناس، با مردم مدارا کن، نه که مثلا فقط مسلمونا، مثلا مردم، جنس مردم گرایش های مثبت دارن و میتونیم از اینا استفاده بکنیم. نظام جمهوری اسلامی تو روابط بین المللش این یه اصل براش که از ظرفیت مردم در سراسر جهان باید بتونیم استفاده بکنیم، اینا رو بتونیم جذب بکنیم و اینا رو بتونیم تألیف قلوب بکنیم. اینا در قالب اصوله. بعد میخواید من در دوره بعد انشالله راجع به بعضی از قواعد صحبت میکنم، مثلا نمونه هاشو بگم، قاعده اهم و مهم، قاعده عرف، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، قاعده تعظیم شاعر، قاعده استرار، قاعده ضرورت، قاعده صلح، قاعده حرمت اسراف، قاعده تألیف قلوب که من آوردمش تو قاعده چون در معرض قاعدیت هست، قاعده حرمت تنفیر، قاعده امر به معروف و نهی از منکر که در رأس قواعده انشالله.
تشکر میکنیم از جناب اسلامی. آقای اسلامی اشاره به اهمیت و جایگاه قواعد فقهی کردند، انواع قواعد فقهی را به صورت خلاصه اشاره کردند و نقش فقیه در قاعده سازی را بیان کردند که کار مکلفین و افراد عادی نیست. بعد فرمودند اگر بتونیم در روابط بین المللی قواعدی را شناسایی کنیم و تدوین کنیم این کار را میکنیم، و الا میتونیم اصلهایی را، اصول کلی را تدوین کنیم. بعد وارد ظرفیت سازی قواعد فقهی شدن، اینکه چگونه شناسایی یک قاعده امکان پذیر هست در روابط بین المللی، و با تأکید بر حل مسئله ایشون وارد شدن، گفتن که ما مسائل و مشکلاتی که در جامعه بین المللی هست شناسایی کنیم، بر اساس این مسائل و حل مسئله بیاییم قواعد و اصولی را تدوین کنیم. بعد وارد این مسائل و مصادیق شدن، موضوع تنظیم روابط افراد، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، برخی از مصادیق را بیان کردند مانند تجارت، تشریفات، جنگ نرم، تروریسم، تسلیحات، نفوذ. و بعد از اون فرمودند که بر این اساس ما میتونیم اصول و قواعدی را تدوین کنیم، و اسامی را ذکر کردن تحت عنوان اصولی که عنوان اصول کلی میشه در روابط بین الملل از منظر اسلامی مورد بررسی قرار داد، که تقدم صلح بر جنگ، تقدم دعوت، مقابله به مصر، رحمت و رأفت، غلظت، حمایت از مستضعفین، وحدت اسلامی، تألیف قلوب، بازدارندگی و مدارا از اصولی بودن که ایشون بیان کردن. و انشالله بحث قواعد فقهی که میتونیم خلاصه اونها رو مورد شناسایی قرار بدیم انشالله در نوبت بعد. خب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی هستیم که مطالب خودشون رو بیان بفرماین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عنوانی که برای این بحث داریم من یه بار خدمتتون میخونم تا تنقیح بکنیم محل بحث خودمون رو، یعنی اون چه که من میخوام بگم رو روشن کنم. عنوان این هست: ظرفیت های قواعد فقه در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی در روابط بین الملل بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت. در عنوان اعلامی یه خورده جابجا شده و شاید همین یه کمی احتمالاً مشکل ایجاد کرده. پس سوال ما اینه که ظرفیت‌های قواعد فقه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در روابط بین الملل بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت چیست؟ دو تا سوال فرعی پیدا میکنه طبیعتاً. یک سوال اینه که ما ببینیم که بیانیه گام دوم انقلاب در روابط بین الملل دنبال تحقق چه چیزی هست. نمیخوایم که کل روابط بین الملل اسلام رو بحث بکنیم، یا نمیخوایم سیاست خارجی مثلا دولت اسلامی رو بحث بکنیم. اینا هر کدوم یه بحث جداگانه‌ای داره و خیلی هم طبیعتاً مفصل خواهد بود. فعلا بحث ما اینه که در این بیانیه گام دوم برای عرصه روابط بین الملل چه محورها و عناوینی مقام معظم رهبری قرار دادن و خواستن که اونا تحقق پیدا بکنه. این روی فهرستی من دارم که در ادامه خدمتون خواهم گفت. و بحث دوم یا سوال فرعی دوم ما اینه که حالا قواعد فقه چه کمکی به تحقق اینها میکنه. خب اگر این برداشت من درست باشه، با یک مقدمه ای من این دوتا بحث رو به شکل مختصر انشاءالله اشاره میکنم. اون مقدمه مربوط میشه به خود روابط بین الملل، که ما در روابط بین الملل اون دال مرکزی یا قلب بحث چیه؟ هر به اصطلاح کارگزار بین المللی دنبال چی هست؟ حالا چه فرو ملی باشه، چه دولت ملی باشه، چه نهادهای فرا ملی باشن. یعنی ما امروز که بازیگران عرصه بین الملل رو فقط منحصر در دولت‌ها نمی‌دانیم، هم اشخاص و نهادهای فرو ملی صاحب نقش هستن، غیر از دولت‌ها هم اشخاص و نهادهای فرا ملی. ما اشخاصی هم داریم که چهره‌های بین المللی هستن، یا حتی بعضی وقتا افراد عادی. از این جهت محدودیتی وجود نداره. نقطه مرکزی، دال مرکزی، با دو تا مفهوم خودش رو نشون میده. یکی مفهوم تعارض هست، یکی مفهوم توافق هست. یعنی ما در عرصه بین الملل با مجموعه ای از تعارضها و توافقها رو برون هستیم. تعارض وقتی ما میگیم از یه واگرایی خفیف شروع میشه تا واگرایی شدید رو در بر میگیره، یعنی یک جا ممکنه که به جنگ ختم بشه. توافقه ها رو هم که بحث میکنیم از یه همگرایی خفیف شروع میشه تا همگرایی شدید که به صلح منجر بشه. برای همینه که بعضی ها گفتن دال مرکزی در روابط بین الملل جنگ و صلح، در حالی که تعارض و توافق مفهوم دقیق تریه، به خاطر اینکه چهره های دیگری رو هم از روابط نشون میده. خب تعارض و توافق حول چه چیزی شکل میگیره؟ حول اهداف و منافع. یک بازیگر در عرصه بین الملل دنبال اهداف و منافع خودش هست. یک کشور، یک دولت مثلا جمهوری اسلامی ایران یا هر دولت دیگری مثلا ایالات متحده، این در عرصه روابط بین الملل دنبال تحقق اهداف خاصی هست تا منافعش تأمین بشه. این از کجا شروع میشه؟ حالا خواهم گفت. نقطه شروع نیاز هست. یعنی اگر ما نیاز نداشته باشیم، نیاز اگه نداشته باشیم، به دنبال ارتباط با دیگران نمیریم که. نیاز ازش ضعف متولد میشه. وقتی انسان مثلا تشنه میشه، پس نیاز به آب داره، پس دنبال آب میره. شما اگر آب خودتون نداشته باشید، مجبورید برید سراغ دیگری که او آب داره تا از او بخواید آب بگیرید. بعد او یک چیزی در مقابل این از شما میخواد، میگه من مثلا به شما یه ظرف آب میدم، در مقابل او هم یه نیازی داره دیگه، میخواد اون نیاز خودش رو برطرف بکنه، پس او هم یک ضعفی داره. این ضعف همون چیزیه که ازش با اصطلاح آسیب هم یاد میکنیم. ضعف منشأ آسیب ما میشه. وقتی کسی نیاز داره پس ضعف داره، پس آسیب داره. این آسیب میتونه تبدیل به تهدید هم بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیگری با شما هم عقیده نیست، هم افق نیست، هم هدف نیست، اشتراک در منافع با شما نداره، یا اشتراک در عقیده با شما نداره، یا اشتراک مثلا در فضائل با شما نداره، این اشتراکاتی که ما حالا بحث میکنیم توی روابط بین الملل، او با شما مقابله خواهد کرد. نگاه میکنه ببینه نیاز شما چیه، شما به چه چیزهایی نیاز داری، یا جلوی تأمین نیازهای شما رو میگیره، یا اون نیاز رو به شکل آلوده‌ای برای شما برآورده میکنه. میگه این مثلا به آب احتیاج داره، برید آبش رو مسموم کنید، این به آب دسترسی داره، پس این رو مسموم کنید. این یه مثال برای اینکه ما تصور بکنیم مطلب رو بهتر. اینکه بعضی ها میگن تهدید رو به فرصت تبدیل بکنید، خب یه مکانیزمی داره. از ضعف خارج بشید، یعنی نیازتون رو کاهش بدید. خب ما اینجاست که وارد میشیم که چه دسته از نیازهایی که ما داریم نیازهای صادقه، چه بخشی از نیازهای ما نیازهای کاذبه. بعد اون نیازهای واقعی رو چقدر میتونیم خودمون تأمین بکنیم، چقدر نمیتوانیم تأمین بکنیم، این رو حالا من انشاءالله در ادامه اشاره خواهم کرد. در بخش فقه سیاسی و فقه روابط بین الملل ما مواد خوبی داریم، به خاطر اینکه در دولت مدینه پیامبر صلی الله علیه و آله مرتب با کفار مواجه بودند، با مشرکان مواجه بودند، هم در قرآن کریم هم در کتب مغازی و کتب سیره تا امروز دستمون واقعا پره. یعنی اینجور نیست که الان ما توی عرصه روابط بین الملل بگیم یه جاهایی ما ابهام فقهی داریم. حداقل در مسائل راهبردی اینجوری نیست. ممکنه تو مصادیق مثلا مشکلاتی باشه. من مواردی از اینها رو اینجا یادداشت کردم، فقط اینها رو میخونم، اینا رو دیگه شما وارد هستید، به عنوان اینکه میخوام در اون بخش دوم از اینها استفاده بکنم. ما مثلا قواعد عام میداریم مثل قاعده تقدیم اهم بر مهم، یا قاعده مثلا استرار لا مستور توم، یا قاعده لا ضرر. قواعد خاص هم داریم در عرصه مثلا سیاسی، قاعده تقیه، قاعده مصلحت، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، یا در عرصه‌های اجتماعی قاعده عدالت، قاعده حفظ نظام. اینجا قاعده و اصل رو من تفکیک نکردم، با هم به کار میبرم. وفای به عقود و عهود، نفی عسر و حرج، وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به اونها، تعاون، دعوت، تألیف قلوب، الزام، تولی و تبری، یا قواعدی که ما به طور خاص در عرصه های امنیتی داریم، یعنی عمدتا در جنگ ها در واقع کاربرد داره، مثل قاعده حرمت جان مسلمان، قاعده احترام مال و عمل مسلمان که فرمود حرمت و مال المؤمن کدمیهی، یا قاعده امان که کاربردش در جنگ خیلی برجسته است، یا قاعده مسئولیت سفرا که باز به طور خاص در جنگ بیشتر برش تاکید میشه، یا همین بحث صلح، ارزش ذاتی صلح، اینکه به هر حال صلح ذاتاً نسبت به جنگ ارزشمندتره و اگر دشمن تمایل به صلح داشته باشه، و این جنه للسلم فجنه لها، یا قاعده مقابله به مثل، چه در خوبی چه در بدی، یعنی هم هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو میگه، هم فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم رو میگه. اما از همه اینها مهمتر، من فقط اینجا به یه مطلبی اشاره میکنم که در سوره ممتحنه آمده. سوره ممتحنه سوره فقه روابط بین المللی، یعنی اگر ما بخوایم دیدگاه قرآن کریم رو در عرصه روابط بین الملل در بیاریم، یکی سوره توبه هست، یکی سوره ممتحنه هست. خب سوره ممتحنه از جهات مختلف اهمیتش بیشتره، چون داره به ما اصل و قاعده میده. این رو ملاحظه بفرمایید، آیه 8 رو میفرماید لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کفار رو به دو دسته تقسیم کرده. این لا ینهاکم، اون آیه ینهاکم هم که دوباره تکرار کرده این بحث رو از جهت عکسش، کفاری که با شما در دینتان می جنگند، یعنی تعارض حول چه چیزی شکل می گیره؟ حول دین شکل می گیره. او آمده میگه من دین شما رو قبول ندارم و چون قبول ندارم شما باید از دین دست برداری. یه دفعه میگه لکم دینکم ولی دینو حرفی نیست، نه، این با شما در دینتون می جنگه، جنگ فرهنگی راه میندازه، جنگ اقتصادی راه میندازه، جنگ نظامی راه میندازه. دو، سرزمین شما رو اشغال میکنه، شما رو از سرزمینتون بیرون میکنه. حالا اونجا مصداقش مکه بود که مسلمان‌ها رو خود پیامبر صلی الله علیه و آله ناگزیر شده بود مکه رو ترک بکنه و بره به مدینه. پس این دوتا ملاک رو میده. کفاری که این دوتا اقدام رو انجام میدهند با شما در دینتون تعارض دارن، میجنگن، غیر از تعارض میجنگن، شما رو از سرزمینتون بیرون میکنن، یا به تعبیر دیگه سرزمین اسلامی رو بخشش رو همش رو اشغال میکنن. با اینها حق ندارید هیچ نوع رابطه ای برقرار کنید. اما کفاری که این کارا رو نمیکنن، با شما در دینتون نمی جنگن، شما رو از سرزمینتون هم بیرون نکردن، نسبت به اشغال سرزمین اسلامی هم اقدام نمی کنن، با اینها نه مشکلی نیست، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خب مسلمون هم که تکلیفشون معلومه دیگه، راجع به مسلمون ها اون که حتی میگه اگه یه وقتم گرفتار نزاع هم شدن، گرفتار جنگ هم شدن، شما بیایید و تلاش بکنید که اینها رو آشتی بدید و اگر یکی بر دیگری دیدید ظلم میکنه و نمیخواد که آشتی بکنه، باهاش برخورد بکنید. این بخش فقهی ما. حالا بریم سراغ بیانیه گام دوم. دلالت‌های بین المللی بیانیه گام دوم ببینیم که چیه. من کل بیانیه رو از این منظر مرور کردم و اون نکات به اصطلاح مهمترش رو خدمتتون الان عرض میکنم. فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله این هست که انقلاب و نظام اسلامی از نقطه صفر شروع کرد. نقطه صفر یعنی چی؟ یعنی به تعبیر خودیشون، ما از جایی شروع کردیم که همه چیز علیه ما بوده. در سه سطح، در سطح ایران همه چیز علیه ما بوده، چون یک حکومت استبدادی وابسته به بیگانه بر ایران حاکم بود، حکومت پهلوی بود. این حکومت وابسته هم با کمک بیگانگان روی کار آمده. ایشون می‌فرماید بدترین دولتی که ما در ایران داشتیم همین سلسله پهلویه، چون با پشتوانه بیگانگان به قدرت رسیده. این در تاریخ ایران سابقه نداره که دولتی به اتکای بیگانگان به قدرت رسیده باشه. معمولا دولت‌ها به اتکای قبیله خودشون یا چند تا قبیله از قبایل ایرانی به قدرت می‌رسیدن. اما در دولت پهلوی این دولتیه که به اتکای انگلیسی ها به قدرت رسیده، بعد هم امریکایی ها جای انگلیسی ها رو گرفتن. پس دولت، خود حکومت ایران قبل از انقلاب علیه مردم ایران، یعنی در راستای منافع ایرانیان حرکت نمی کن. خیلی جالبه، مردم ایران یه اهداف و منافعی دارن، دولتشون در تعارض با این اهداف و منافع. علما و مراجع و رهبران دینی یک اهدافی و منافعی رو مطرح میکنن که اصلا دولت این رو اینا میگن ما با اسرائیل نمیخوایم رابطه داشته باشیم، اسرائیل رو نباید به رسمیت بشناسیم. دولت آمده و این رژیم جعلی رو به رسمیت شناخته. در سطح دوم، سطح منطقه‌ایه. در سطح منطقه‌ای هم همه دولت ها علیه انقلاب اسلامی بودن. یکی هم سطح جهانیه. در سطح جهانی هم دو تا ابرقدرت بوده علیه ما بوده. پس تعارض داریم با حکومت ایران، با قدرت های منطقه ای و با قدرت های جهانی. هیچ اشتراک منافعی نیست، هیچ توافقی نمیتونه شکل بگیره. برای اینه که میگیم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید بدون حمایت از سوی هیچ قدرت، از قدرت‌های بشری و مادی منطقه‌ای و جهانی. نه ابرقدرت‌ها پشتیبان انقلاب اسلامی بودن، نه قدرت‌های بزرگ پشتیبان انقلاب اسلامی بودن، نه قدرت‌های کوچولو پشتیبان انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی انقلابیه که با اتکای به خدای متعال و با پشتوانه مردم خود ایران و به رهبری امام خمینی از صفر شروع میکنه، به پیروزی میرسه. خب وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، یه ویژگی هایی داره، یه اهدافی برای خودش مطرح میکنه. این اهدافی که انقلاب اسلامی برای خودش مطرح میکنه، تعارض و توافق رو در سطح بین الملل به شکل خاصی در واقع ساماندهی میکنه. انقلاب اسلامی شعارش نفی کاپیتالیسم و سوسیالیسم، نه شرقی نه غربیه، با ارائه یه الگوی سوم به نام جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، یک حکومت متکی به خود و ضد نظام سلطه. خب اگه یه تعبیر بخوایم بکنیم، تعبیر نزاع وجودی رو اینجا ما میتونیم به کار ببریم. یعنی جمهوری اسلامی نمیخواد سر به تن نظام سلطه باشه، نظام سلطه هم جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه نمیپذیره. پس تعارض شکل گرفته، تعارض هم از نوع شدید، لذا به جنگ ختم میشه. یعنی اونا حمله میکنن به جمهوری اسلامی که هر جور شده نگذارن این نهال نوپا شکل بگیره و مستقر بشه. کودتاها رو پشتیبانی میکنن و سازماندهی میکنن، ترورها رو، تحریمها رو از همون زمان شروع میشه و از جمله جنگ رو که حمله عراق به جمهوری اسلامی نمونه هست. خب پس انقلاب اسلامی فقط برای نجات ایران از نظام سلطه ایجاد نشده، بلکه جمهوری اسلامی هم ایرانیان را از نظام سلطه نجات داده، هم میخواد دیگر جهانیان را هم کمک بکنه که اونها هم از نظام سلطه نجات پیدا بکنن. همه کشورهای اسلامی رو جمهوری اسلامی میخواد کمک بکنه که اینها از نظام سلطه نجات پیدا کنن، از استبداد هم نجات پیدا کنن. تعبیری که مقام معظم رهبری دارن میفرماید که الگوی مقاومت باعث بیداری اسلامی شده، بیداری اسلامی سه تا هدف داره: یک، شکست سیاسی آمریکا در منطقه، دو، زمینگیر شدن همکاران خائن آمریکا در منطقه، سه، گسترش حضور جمهوری اسلامی در منطقه. پس این جزء اهداف جمهوری اسلامی. وقتی شما میخواهید که فلسطین رو نجات بدید، چرا با رژیم غاصب صهیونیستی ما نمیتونیم کنار بیاییم؟ پاسخش در سوره ممتحنه آمده، از نظر فقهی و قرآنی و اسلامی هیچ ابهامی توش نیست، چون بخشی از سرزمین اسلامی رو اینا اشغال کردن، پس ما نمیتونیم با اینا کنار بیاییم. یک جمله مقام معظم رهبری در همین بیانیه گام دوم داره که اگر این جمله مورد توجه قرار می گرفت لازم نبود ایشون هی مثلا این رو تاکید بکنن. در ذیل توصیه ششم هست. توصیه ششم چیه؟ توصیه ششم عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنه. این ما باید دشمن رو بشناسیم، دشمن رو باید تعریف کنیم، دوست رو هم باید تعریف کنیم. در روابط خارجیمون باید مرزبندیمون با دشمن روشن باشه. خب دشمن کیست؟ دشمن امریکاست و اسرائیله. خب فرمایششون اینه، ذیل همین بند ششم میفرماید که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. اینو در بیانیه گام دومیشون آوردن. بیانیه گام دوم یک بیانیه نه تنها راهبردیه، بلکه حتی فرا راهبردیه. چرا؟ چون میخواد که افقهای گام دوم رو برای ما روشن بکنه. یعنی کمترین زمانی که برای بیانیه گام دوم شما باید در نظر بگیرید 40 ساله. 40 سال گام اول بوده، 40 سال گام دوم. یا آنچنان که در پیشنویس سند چشمانداز 20 ساله فرمودن 50 سال، یعنی از 1400 اگر در نظر بگیریم برای 50 سال. بنابراین جمهوری اسلامی آغازگر عصر جدیدی است در عالم، آمده وضعیت آرمانی رو در 3 سطح ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل ترسیم کرده، در سطح ایران تحقق پیدا کرده جمهوری اسلامی. البته از اون 5 مرحله 3 مرحله در دست شدنه، یعنی بحث جامعه سازی اسلامی، بحث دولت سازی اسلامی و بحث تمدن و امت اسلامی. در سطح جهان اسلام آزادی فلسطین، اتحاد جماهیر اسلامی، در سطح نظام بین الملل حذف نظام سلطه تا تحقق حکومت جهانی اسلام. اون مرزبندی که اینجا شکل میگیره، تعارض و توافقی که شکل میگیره با 2 تا کلید واژه هست در گام دوم: اسلام، استکبار. یه طرف اسلامه، یه طرف استکبار. خب شما با هر قاعده فقهی، ما با قاعده عدالت میخوای بحث بکنی، با آیات و با این جزء بدیهیات فقهیه که اسلام نمیتونه با ظلم کنار بیاد، اسلام نمیتونه با استکبار کنار بیاد. میخوام بگم که پشتیبانی قواعد فقهی اینقدر تو این بحث برجسته هست و روشنه که نیازمند زحمت واقعا نیست. یعنی این مطالبی که در بیانیه گام دوم آمده، ایشون میگن که شعارهای انقلاب اسلامی شعارهای جهانیه، فطریه، درخشان و همیشه زنده است. بنابراین این ظرفیت در خود انقلاب اسلامی برخواسته از اسلام هست که جهانیان رو بیاره به سمت این شعارهای بین المللی که در این بیانیه گام دوم مطرح شده و محورهای راهبردی که مطرح شده با محوریت نسل جوان. نامه هایی که ایشون میده به جوانان اروپایی در این جهت باید در واقع معنا بشه. توی اون 6 تا توصیه‌ای که ایشون دارند، ببینید اون بحث استقلال و آزادی بعد روابط بین الملل داره، اون بحث سبک زندگی دوباره بعد روابط بین الملل داره. چرا؟ چون اونجا مواجهه با سبک زندگی غربی رو برجسته کردن که یکی از بخش‌های تعارض ما سبک زندگیه. سبک زندگی غربی میخواد خودش رو بر ما تحمیل کنه، ما باید در برابر او بیستیم. و بعضی قسمت‌های دیگه که حالا اگه فرصتی باشه باز انشاءالله بعضی از اونها رو خدمتتون اشاره خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر لکسایی. ایشون در مباحث خودشون مروری کردن بر سؤال اصلی بحث و تأکید کردن که بررسی ظرفیت های قواعد فقه با تأکید بر تحقق اهداف بیانیه گام دوم هست، لذا این نکته باید در مباحث مورد تأکید قرار بگیره. سپس بحث روابط بین الملل را مطرح کردند و دال مرکزی و قلب بحث روابط بین الملل که منافع و مصالح کشورها بود که این بحث در قالب تعارض منافع یا توافق بر منافع صورت میگیره. بعد این تعارض و توافق را در قالب مثالی توضیح دادن و به تفصیل بیان کردند. سپس اشاره کردند که ما در حوزه روابط بین الملل از منظر فقهی بسیار قوی هستیم و غنی هستیم و چیزی کم نداریم. کتاب‌های ما مشهون از آموزه‌هایی است که ما میتونیم روابط بین الملل را بر اساس اون شکل بدیم و بر همین اساس به قواعد فقهی که در حوزه روابط بین الملل هست در چند عرصه اشاره کردند و اسامی فراوانی را ذکر کردن که من تکرار نمی کنم. سپس وارد بحث دلالت‌های بیانیه گام دوم شدند و با این فرمایش مقام معظم رهبری که انقلاب را ما از نقطه صفر شروع کردیم، بحث تعارض منافع را از همین جا مطرح کردند که انقلاب اسلامی منافع بسیاری را به خطر انداخت و خود وقوع انقلاب اسلامی باعث شد که تعارض منافع شکل بگیره، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین المللی، چون انقلاب اسلامی یک هدف جهانی داشت و همین سیاست‌های انقلاب باعث شد که بیماری اسلامی شکل بگیره که اون هم باز باعث تعارض منافع برای برخی از کشورها شده. به بند 6 بیانیه گام دوم که مربوط به عزت ملی و روابط خارجی هست اشاره کردن و سپس مرزبندی با دشمن را در 2 کلید واژه اسلام و استکبار مطرح کردن و برخی از چیزهای دیگه که بحث روابط بین الملل داره، حتی بحث سبک زندگی را هم مورد اشاره قرار داد. خب ما یک مرحله در خدمت اساتید بودیم، حالا اگر حضار گرامی هم نکاتی دارن بفرماین که انشاءالله در مرحله دوم که در خدمت اساتید هستیم، اساتید ضمن این که مباحث تکمیلیشون را بیان میکنن، نکات اساتید و حضار ارجمند را هم مد نظر قرار بدن. خب بله دیگه قاعدتا بسیار مختصر خلاصه، چون خیلی هم به اذان فاصله نداریم، یعنی وقت جلسه مونم خیلی نمونده. حالا اگر خیلی مختصر، آره اگر مختصر نکاتشون را بله بفرمایند که اساتید اونا مد نظر داشته باشن بهت. حاجی سر را میدم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من تشکر میکنم از اساتید معظم که دعوت پژوهش کرده و مخصوصا پذیرفتن و مطالب خیلی مفید و موثری انشاءالله برای خود همایش ملی که این نشست ها در رابطه با همون هست اینجا تنظیم میشه و یه مجموعه خواهیم داشت انشاءالله. من سه تا نکته میخوام عرض بکنم. یکی راجع به عنوان، اونجوری که من تلقی کردم خیلی به اون شکلی که آقای لکزای توضیح دادن تفاوتی نداره، چون در ذیل عنوان هم در راستای تحقق بیانیه گام دوم هست و اتفاقا آقای قدیر هم قبل از اینکه شما تشریف بیارید به درستی لذا وارد شدن ابتدا در اینکه اصلا خود اون بیانیه گام دوم را بشناسیم و اون محورهاش را در واقع تنقیح کنیم و بعد بپردازیم به اصل مسئله که در راستای به اصطلاح تحقق بیانیه گام دوم باشه. نکته دوم که باز خیلی حالا شاید تذکر اصطلاحی هست، فکر کنم اصل و قاعده اینجا خیلی مهم نیست، خاطر اینکه مرادمون از اصل در اینجا اصل عملی نیست که به قید اذا شککته باشه. وقتی اینجور نیست خیلی فرقی بین اصل و قاعده نیست که ما بیایم اینجا خیلی روش حساس بشیم. اما نکته مهمتری که میخوام عرض بکنم اینه که ما در همه ظرفیت شناسی قواعد و همه بحثایی که هست، همونطور که تو صحبت‌های همه دوستان و اساتیدم بود، تأکید و محور بحث ما که در بیانیه گام دوم هست بر در واقع دین مداری جمهوری اسلامی هست و اون لوازمی که این دین مداری داره، مثل طرفداری از مستضعفین، مثل اینکه حتی مثلا یه مقدار جلوتر صدور انقلاب، اینها هست که محوره. وقتی اینا محور هست ممکنه اون در واقع مثلا فرض کن تعارض و توافقی که حول منافع کشورها شکل میگیره در مورد جمهوری اسلامی به این شکل ساده و کلیشه‌ای در دنیا نباشه. باید با این مقتضا ما، حالا تو صحبت‌های دور دوم دوستان سوال من در واقع اینه که با مقتضای این نکته مهم که محور گام دومم تو همین مسئله عزت و حکمت و مصلحت هست، ببینیم که بحث تعارض و توافق به اصطلاح منافع چه میشه و لوازمش چیه و ظرفیت قواعد فقهی رو میخوایم بشناسیم، با این محور باشه، نه با محوریت روابط بین الملل عرفی. این خیلی شاید به درد ما نخوره. الحمدلله.
آقای دکتر صالحی
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات اساتید محترم، خیلی عالی بود. ولی خب واقع مطلب اینه که من بیشتر دنبال این قضیه میگشتیم که کدوم یک از این قواعد فقهی ما واقعا بیانگر هر سه عنصر هست، یعنی هم بیانگر عزت، هم بیانگر حکمت، هم مصلحت. آیا امکان جمع شدن این سه اصل در ذیل هیچ یک از این قواعد جا میگیره یا نمیگیره؟ نه اولا. ثانیاً اگر نیست جا نمیگیره، آیا ما میتونیم یه قاعده ای وضع کنیم که عرصه رو در بر بگیره؟ شما ملاحظه فرمایید آیا عزت میشه با مصلحت هماهنگ بشه یا نه؟ مبنای اصلی عزت، حفظ عزت یا مصلحت گرایی ما هست؟ با توجه به اینکه یه وقت ما رغبت میکنیم به سمت دیگران، یه وقت نه اونها میان. امروز جایی که فرض کنید جایگاه جمهوری اسلامی به گونه ای نیست که رغبت زیاد به سمت ما عملا به صورت ظاهری باشه که ما بتونیم هر سه عنصر رو رعایت کنیم. خیلی از این قواعد ما این چیزا نمیگن. واقعا ببینید فقه ما چی میخواد بگه، کدوم قاعده این حرف رو میتونه تحقق پیدا کنه. ما به دنبال این بیشتر میگشتیم. ظرفیت بله خیلی قواعد داریم که در عرصه روابط بین الملل میتونن جا داشته باشن، اما کدوم قاعده است که این قضیه رو پوشش بده؟ آره بله این قضیه بله.
تشکر آقای دکتر. خب آقای نکته ای اگر هست. خب حاج آقای فرهن، حاج آقای خادمی در خدمتون هستیم. من بسیار ممنون از لطف. خب در آره خب در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر قدیر هستیم که مباحث تکمیلی خودشون را با رعایت اختصار بفرمایند. بفرمایید آقای دکتر قدیر.
دوستان گرامی، در رابطه با سوالهایی که دوستان فرمودن، خب به هر حال یه سری اصولم هست که من در کنار اون چیزی که بزرگوار فرمودن من عرض میکنم، منتها در بین اصل عزت، حکمت و مصلحت اونقدری که به ذهنم میرسه، ما در فقه حقوق و روابط بین الملل خب قاعده نفی سبیل رو به عنوان یک قاعده شاخص میبینیم که بقیه نباید این رو نقض بکنن. یعنی ما یه جایی حکمت مصلحت رو در واقع چاشنی میکنیم که مثلا یه کاری رو انجام بدیم، ولی در نهایت اینها نباید ناقض اون عزت باشن، که این عزت از قاعده نفی سبیل در میاد، که عزت جمهوری اسلامی که بارها مقام معظم رهبری در رأس اون چی که در خصوص سیاست خارجی ما بود تأکید کردن، عزت و صرف این که اول میاد شکلی نیست که مثلا مصلحت اول باشه، حکمت دوم باشه، عزت آخر باشه. نه، این عزت باید چون صلابت و استواری جمهوری اسلامی هستش، از این جهت باید محفوظ بمونه. ضمن اینکه ما قواعد زیادی داریم، پس ما گاهی هم هستش که ممکنه مثلا حسب مساله یه جوری رفتار بکنیم، ولی باز هم در راستای حفظ عزته. گاهی حکمت یه جوری دیگه اقتضا میکنه، ولی در راستای حفظ چیه؟ عزته. من روی این قضیه خودم یه تعاملی داشتم، منتها قسمت اول چون وقت کم بود خواستم یه مقداری اصل قضایا روشن باشه، چون گاهی ما در اصطلاحات در زمینه ورود پیدا میکنیم این نیست. مثلا خب سیاست بین الملل صرفا فرض کنیم مثلا سیاست دولت هاست دیگه، هر چیز رو بگیم سیاست بین الملل که نیست. حالا این اصطلاح منتها ما باید قشنگ استفاده کنیم. تعالیم اسلامی هم چیه؟ در همه این زمینه ها ما نگاه داریم، دیدگاه داریم و میخواییم که ورود پیدا کنیم. در نظام بین الملل دیدگاه اسلامی میخواد که باشه، یک نگاه آرمانی و مطلوب داریم. یکی هم فعلا زی و زندگی ما در جامعه بین المللیه که با وضعیت موجود جامعه بین المللیه، که گاهی این دوتا با هم دیگه تلفیق میشه. شما بعضی از کتاب ها میبینی جور در نمیاد. چرا؟ چون یکی مبتنی بر وضعیت موجود جامعه بین المللی نظر میده، یکی دیدگاه آرمانی هستش. اینا باید از هم دیگه تفکیک بشه. دقت کنید، مثلا این که یک مسلمان در کشور ما از حقوق کمتری، مثلا مسلمان عراقی یا سعودی، از حقوق کمتری نسبت به یهودی و مسیحی ایرانی برخورداره، خب این مربوط به وضعیت موجوده، چون تابعیت مهمه. به لحاظ تعالیم اسلامی که خب مرز تابعیت نداریم، مرز کشور نداریم. شیعه‌ای که در ایران است باید حقوقش از ارمنی یا مثلا یهودی که در ایران است باید چی بشه؟ بیشتر باشه. ولی قطعا حقوقش چیه؟ کمتر از حقوق سیاسی برخوردار نیست قطعا دیگه. اینا بر اساس وضعیت موجوده، دقت می‌فرمایید. اما در تعارض این سه اصل، همیشه اصل عزت مقدمه و بقیه اصول باید در راستای تحقق عزت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حرکت کنم. این به نظر من هست. حالا باز دوستان نظری دارم، من استفاده می کنم. به علت اینکه اساس و استواری جمهوری اسلامی بر پایه عزته. یعنی وقتی که یک نظام شکسته بشه، ذلیل بشه در عرصه جامعه بین المللی، شما نگاه کنید در یک زمانی از ایران خواستن که ایران صرفاً جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنه ما تعلیق میکنیم، بعد دوباره از سر بگیره. خواستن که ایران رسماً اعلام بکنه ما تعلیق میکنیم فعالیت های هسته‌ای ایران. گفتن همین اعلام شما باید رسمی و علنی باشه. یه موقع است میخوام ما را بشکنن. اون چه که الان جمهوری اسلامی داره یک صلابتی هستش که در عرصه بین‌الملل داره. این مبتنی بر عزت جمهوری اسلامی هستش. بله، حکمت و مصلحت مورد استفاده قرار میگیره، انعطاف داره، کمان که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری همون چی که جناب دکتر قرائت کردن اونجا یه قسمتی که قبل از آمریکا داره میگه که میفرمان که با بقیه میشه یه مقداری مدارا، ولی آمریکا چی به هیچ وجه راه نداره، حتی مذاکره کلا نفرمودن که نه تنها ضرر داره بلکه خسران مادی و ضرر مادی و معنوی هم به همراه خواهد داشت. حالا این برداشت من، یه سری از اصول یا قواعد هست که من عرض میکنم با توجه به هر حال سالیان سال خودم درگیر هستم، ذهنیتی که دارم اونا رو عرض میکنم. اصولی هست مثل اصل دعوت که شاید آقای اسلامی یک اشاره کرده باشه و اصل حفظ نظام، نظام اسلامی، این از اصول مهم هستش که اینها باید مورد توجه قرار بگیره. اصل کرامت هست، خب بر اساس آیات شریفه قرآن کریم، اینا اصولی که در روابط بین الملل جمهوری اسلامی مراعات میکنه، حالا یا اصول حقوق بشر دوستانه است، اصول حقوق بشریه، اصول عام روابط بین الملل، اما جمهوری اسلامی مراعات میکنه و اینها در قواعد فقهی ماست. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم، ما در آیات الاحکامی که داریم، خب میگم مثلا بیش از 500 آیه، مهم اینه بیشتر آیات آیات عبادی نیست، آیات سیاسی اجتماعی، منتها کار نشده. چون شیعه حکومت نداشت، اینا در واقع عنواندار نشده. ولی بیشتر این گونه هست. اینو من خواستم عرض بکنم که الان دیگه ذهنم اومد. اصولی هم که میشه در آورد، ما اصل احترام به دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک است که در روش و سیره وجود نورانی رسول الله صلوات علیه بود. ایشون به سفرا هدیه میدادند، برای سفرا مسونیت قائل بودند، که تعبیر صریح اون حضرت که فرمودند نسبت به یک از سفرا که بی‌ادبی کرده بود، فرمودند که اگر شما سفیر نبودی هر آینه با شما رفتار دیگری میشد. بعد فرمودند که این شخص رو اخراج کنند، قول امروزی ها دیپورت کردن، ولی نذاشتن کسی به اون شخصی که فرستاده بود تعرض کنن. بعد ضمناً توصیه کردن به افرادی که سفیر هستن، زمان خودشون گفتن میفهمودن هدیه بدید، و توصیه میکردن که بعد از من هم این فراموش نشود که به فرستادگان سیاسی هدیه بدن. الان در سطح دنیای عرف دیگه برای فرستادگان سیاسی که دوره ماموریت 4 ساله دارن معمولاً یه هدیه کشورهای پذیرنده میدن. این اصله. اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، خب این از اصولیه که همه بزرگان ذکر کردن در بحث قواعد فقهی که وجود داره، دقت می‌فرمایید. اصل وفای بعهد که بازم عزیزانم ذکر کردن، اصل نفی خشونت و خونریزی هست. اون طرف قضیه اصل صلح هست، اصل مدارا هست. اینا باز اصولی هستش که ما میتونیم در رابطه با دیدگاه اسلام و اصولی که ما از تعالیم اسلامی، چه از آیات قرآن کریم چه از روایات استفاده میکنیم، در واقع ما میتونیم مطرح بکنیم. ضمن این که نکته مهم این هستش که اسلام به هر حال در خصوص روابط بین الملل روی کردی داره که میخواد یک جامعه جهانی رو بنیانگذاری بکنه و این دیدگاه مطلوب و آرمانی ما هستش. منتها در این گذر وضعیت زندگی ما، تعامل ما و مبنای نیازی هم که الان آقای دکتر هم تاکید کردن، موجب میشه که ما در سطح جامعه بین المللی نیاز داشته باشیم با اون کشور کوچه که مثلا حاشیه دریای بالتیک هم ارتباط داشته باشیم. خب اینا کفارن دیگه، درسته؟ بر اساس دیدگاه آرمانی روابط ما باید موقت باشه، ولی ما روابط دائم داریم، پیمانهای دائم داریم. اینا باید بر اساس موازین فقهی و شیعی ما امروز توجیه بشه، چون ضرورت زیست جامعه بین المللی الان اقتضا میکنه که ما این اصول رو مورد مراعات قرار بدیم. ضمن این که مثلا مقابل به مثل هم داریم، اونتا مقابل به مثل هم که ما تجویز میکنیم با رعایت عدالت و اخلاق هست، نباید به هر حال شدتش بیش از اون مقداری باشه که ما در معرض هجمه‌ای قرار گرفتیم. و به هر حال بحث مربوط به احترام به ادیان هست که این در همه دوران بوده، در روایات هست، در تعالیم ائمه هست و فقها هم بر این تاکید میکنن. حالا اصل بگیم، قاعده بگیم، امروز هم از اصول حقوق بشری هست و هم در روابط بین الملل از ناحیه جمهوری اسلامی اینا مورد توجه قرار میگیره. و از افتخارات شیعه هم این هستش که ما همیشه با ادیان و اهل سنت همیشه ما مدارا داشتیم، داره که اگر اونا به سیطره و قدرت رسیدن ما رو تحمل نکردن همیشه. اینا اصولی هستش که وجود داره و باز اصول دیگه هم میشد استخراج کرد که من به همین مقدار بسنده میکنم. ضمن اینکه به هر حال چون خب وقت یه مقدار محدوده، هر کدوم از این مباحث چه خود بیانیه چه این مباحث که بشه تطبیقی برش کار کرد، یه مقدار کار بیشتر و زمان مفصلتری رو میبره. از اینکه تصدیق کردم عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سوالی هم باشه من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر قدیر، در خدمت جناب آقای اسلامی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که کسانی که راجع به روابط بین الملل ورود پیدا کردن و مطالبی نوشتن، اینا یه اصولی رو تأسیس کردن. حالا هر کی رو مبنای خودش، مثلا الان ما در چارچوب مفاهیم دینیمون یه اصولی رو بر روابط بین الملل تقسیم کنیم. ما به این اصول میتونیم اسم بذاریم اصول عرفی، یعنی عرف بین الملل یه اصولی رو اقتضا میکنه، مشترک است بین ما و بین اروپا و آمریکا. یه سری اصولی هم تأسیس شده بر اساس ضوابط دینی ما. این اصولی است که کارشناس یعنی متخصص موضوع تأسیس کرده. حالا شما میای به فقیه میگی شما اصول تأسیس کن. اصولی رو که فقیه تأسیس میکنه با اصولی رو که کارشناس متخصص تأسیس میکنه با هم دیگه میسنجیم، تجمیع متفرقات و تفریق مجتمعات میشه. یعنی 5 تا اصولی که فرض کن آقای امید زنجانی تو کتابش مثلا نوشته، آقای فلانی نوشته، تو یه اصلی که یه فقیه میگه میگنجه. و گاهی موقع 5 تا اصلی که یه فقیه میگه تو یه اصلی که اون میگه میسنجه. بنابراین ما تابع اصول اونا، یعنی از ما توقع نه، از مثلا محیط حوزوی توقع نداشته باشید که اون نوع اصول رو بگه. اونا بر اساس اینکه کارشناس متخصص موضوع هم میگن. تفکیک بین اصول و قواعد هم به خاطر اینه، چون ادعای قاعده مشکله. الان وقتی ما از تحکیم قواعد صحبت میکنیم، فردا میگه آقا عرف چیه؟ شما از خودتون در آوردید قاعده، عرف رو کردید قاعده، تعلیف قلوب رو کردید قاعده. کجا این قاعده است؟ میگه آقا قاعده هم نشد، یه حکم شرعی کلی که هست، یه اصله. به خاطر این، نه اصل عملی، به خاطر اینه من تأکید دارم تو تفکیک بین اصل و قاعده. چون همون اول بحث یه مشکل ایجاد میکنه، آقا کی گفته این قاعده است؟ این چرا قاعده است؟ این قاعده موضوع رو تنقیح میکنه یا حکم رو تنقیح میکنه؟ کجاش ابزار اصولی میخواد؟ کجاش تطبیقاتش صعوبت داره؟ کجاش تطبیقات؟ به خاطر این. خب حالا تازه اون مطالبی که من گفتم بحثای مقدماتی بود. الان اگه بخوام ورود کنم به این که ارتباط دو تا چیز رو با هم ایجاد بکنیم، ارتباط اصل عزت، حکمت و مصلحت و با قواعد فقهی. ببینید اصل عزت، حکمت و مصلحت یک اصل که 3 رکن داره، علی سبیل المجموع یه اصل درست کرده، یا 3 اصل. عزت خودش یه اصل، حکمت یه اصل، مصلحت 2 احتماله. الان این کلام یه فقیه دیگه، کلام یه فرد عادی نیست. به قرینه اینی که سیاست خارجی ما رو تابلوشو داره یه فقیه ترسیم میکنه، ما متوجه میشیم که ایشون در چارچوب شرع داره میگه. یعنی عزتی که میگه، نمیگه قدرت به هر قیمت، نمیگه مصلحت به هر فهمی، حتی فهم عقلایی کفار، نمیگه مثلا حکمت، ولو اون چیزی که مثلا غربیا برای خودشون بمب اتم که زدن، بمبی که خبر کشتارش که اومد خیلی خوشحال شدن گفتن اثر کرد. یعنی اون حکمت و مصلحتی که ما میخواستیم حاصل شد، ما میخواستیم به یه زور و ضربی قدرت مطلقه بشیم، شدیم. ما میفهمیم که در چارچوب شرع داره میگه. بنابراین اول باید تحلیل کنیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مرادشون از عزت و حکمت و مصلحت چیه که در چارچوب شرع هم حتما هست. یه راهش اینه که مجموع فرمایشات ایشونو که دیدم یکی از آقایون توی مقاله این کار کرده، تمام اصول سیاست خارجی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری رو قشنگ تیتر گذاری کرده، تمام طول مدتی که ایشون راجع به روابط بین الملل سیاست خارجی چیزی گفته، اینا رو همه رو جدا جدا کد زده. و برگردیم، چون ایشون متکی به امام راحل هم بودند، به ایشون توجه خاص دارن مقام معظم عربی، در کلام امام راحل هم در بیاریم. حالا علی سبیل المجموع مراده یا هر کدوم مستقلا مراده، که من دریافتم اینه که سه تا چیز مستقلیه و این سه تا چیز یکیش جنسش با اون دوتا فرق میکنه. عزت از قبیل یه راهبرد، یه سیاست، یه امر اجراییه، ولی حکمت و مصلحت از جنس مبانیه. یعنی عزتی که ما میخوانیم مبتنی بر حکمت و مصلحته. مصلحتش هم مصلحت شرعیه یا مصلحت عرفی و قلاییه، اونم بحث داریم، ترکیبیه، امتزاجیه. جایی که بله؟ بله مصلحت. مصلحت شرعی که حتما مقدره، مقدره یعنی در نظر گرفته شده. در جایی که شارع اجازه داده شما هم مصلحت عرفی و قلاییه یا امضا کرده، اون مصلحت هم هست. حکمت چیه؟ حکمت یه نوع تدبیریه، میتونه فوق مصلحت باشه. یعنی حتی برای آینده ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم. در ترجیح کسر و انکسار بین مصالح بتونیم مصلحت اهم رو تشخیص بدیم. اینا رو ممکنه ببریم تو حکمت. خب این اصل خودش تجزیه میشه و تحلیل میشه به سه تا اصل. از اون طرف هم تعدادی ما قواعد داریم. قاعده نفی سبیل که اشاره فرمودن، قاعده الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، قاعده عرف که خیلی جایگاه مهمی داره، حالا در قالب قاعده فقهای شیعه زیاد مطرح نکردن ولی اهل سنت العادت و محکمه مطرح کردن، ولی ما هم میتونیم در قالب قاعده روش کار کنیم، به خاطر اینکه در موضوعات عرفیه که شارع موکول به عرف کرده، نظر عرف حجته. مثلا افراط و تفرید. مثلا الان جمهوری اسلامی رفته یک کشوری خرج کرده، آیا این خرجش بی خود بوده یا بی خود نداده، نتیجه داده یا نتیجه نداده، در شأن بوده در شأن نبوده، عرف اینجا میاد وسط. عرف میاد وسط میگه آقا این خرجی که شما کردی هیچ فایده نداشت، بی خود پولتون رو حروم کردی، تبذیر بوده، یا اینکه زیاد مایه گذاشتی، اینقدر لازم نبود مایه بذاری، اسراف کردی. در قبل، در افراد، در تفرید عرف نظر میده. الان اگر عرف جهانی از یه حرکت ما تلقی بدی داشته باشه، ما مجبوریم اون حرکت رو تعدیل کنیم، حتی اگر حرکت درست باشه. مثلا اجرای علنی حدود و ما الان در بعضی از موارد جلوشو گرفتیم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عرف از این بد میفهمه و توجیه نیست. ما میگیم حالا توجیه نیست، شما اصرار نکن، سمعه اسلام رو خراب نکن، تنفیر ایجاد نکن، این مربوط به عرف دیگه. حتی اگر حالا قمه زنی که مصداق زجه نیست، ما یه جایی هم من نوشتم یادداشت جواب دادم، حتی اگر فرض کنیم بعضی از فقهای ما در زمان نهازا قمه زنی رو مصداق زجه بدونن، بگن مثلا این از قربات و مصداق عزاه، ولی وقتی که سیاه نمایی ازش میشه نمیتونیم ازش دفاع کنیم، عرف حکم میکنه. یعنی عرف ببین میگه بد میفهمه اینو، باید تعطیلش کنیم، شکی نیست باید تعطیلش کنیم. پس عرف اینجا خیلی کارایی داره در سیاست خارجی. چرا؟ چون کشور اسلامی انعکاسش در کشورهای دیگه چیه، رفتار ما رو ازش چی میفهمن، نمیتونیم به این بی‌اعتنا باشیم. خب حالا راه چیه؟ ارتباط این دوتا ایجاد کنیم. دوتا راه من پیشنهاد میدم. یه راه اینش که هر اصلی رو بگیریم، مثلا اصل عزت، بگیم ظرفیت قاعده اهم و مهم برای بحث عزت چیه، ظرفیت قاعده عرف چیه، ظرفیت قاعده الاسلام و یعلو چیه، ظرفیت قاعده الزام، نفی سبیل، تعظیم شعائر، ضرورت. هر قاعده‌ای، هر چیزی ازش به نفع اصل عزت در میاد مطرح کنیم. بحث کبروی قاعده رو هم بذاریم جدا. یعنی اونو از قبیل مبادی تصدیقیه بگیریم، واردش نشیم. فقط جایی که اطلاق قاعده مشکل داره راجع به اطلاق قاعده، شمول قاعده، معارضات قاعده، اون جای اشکال برانگیزشو بحث کنیم. هر چی از این قواعد به درد بحث مصلحت میخوره، این مصلحتی که در سیاست خارجی باید رعایت بشه، این چه مصلحتیه؟ قاعده اهم و مهم به شما میگه این چه مصلحتیه. قاعده الاسلام و یعلو به شما میگه این چه مصلحتیه. قاعده شعائر به شما میگه این چه مصلحتیه. حالا از عزت رفت نیم. اصل حکمت، برای اصل حکمت از قاعده حرمت اسراف چی در میاد؟ از قاعده تألیف قلوب چی در میاد؟ این یه راهشه. یه راهشم این است که هر تک تک قواعدی که در معرضیت استفاده است، اون قاعده رو مبنا قرار بدیم و بگیم این سه اصل از اون قاعده چگونه استخراج میشه. اینم یه راهشه. مثلا بگیم قاعده اهم و مهم راجب اصل عزت در روابط بین الملل چی میگه، راجب حکمت چی میگه، راجب مصلحت چی. بعد اینجا که میرسیم این نقاط استکاک روشن میشه. یعنی یه جایی داریم که هم عزت، هم حکمت، هم مصلحت، نقطه توافق هیچ بحثی نداریم. ولی اگر میخواییم عزت جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم، ولی باید یه مقداری عرض کنم که از حدود شر تجاوز کنیم، یه چیزی رو باید قربانی کنیم. برای ما یه اقتداری می آفرینه، ولی یه حکمی از احکام شرعی که مصلحت شرعی است نادیده گرفته میشه. آیا همچین عزتی رو میتونیم تحصیل کنیم؟ باز اصل اهم و مهم میاد وسط. یا مثلا اصل حکمت در نقطه تعارضش با مصلحت و در نقطه تعارضش با عزت. حالا اینجا حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه وجود نداره ها، چون اصطلاح ما خودمون درست کردیم. اصرار نداریم که حتما بگیم مثلا سه تا اصطلاح قرآنی حتما نقطه تمایز دارن. ممکنه ایشون مرادش ترادف بوده. احتمالاً من میدم که بیشتر از حکمت و مصلحت اینا تقریبا ترادف داشته باشن. منتها حکمت یه مقداری تعمیم داره نسبت به مصلحت. چرا؟ چون موارد تعارض مصالح هم تو حکمت هست. مثلا دو تا مصلحت داریم با هم دیگه نمی‌سنجن. مثلا ما الان فرض می‌خوایم عزت خودمون رو حفظ بکنیم. عزت ما چند تا شاخه داره. یکی عزت اقتصادیه. یکی عزت فرهنگیه. یکی عزت سیاسیه. عزت سیاسی مثلا مربوط به همون بحث فقه میانجیگریه. مثلا هر کشوری قدرت حل منازعات جهانی رو داشته باشد، این یه نوع عزت داره. نمیتونیم اینو بگیم. ببین نمیتونیم بگیم. نه نمیتونیم. خب حالا من فکر میکنم در حد افق گشایی چون دیگه 10 دقیقه به قول آقای قرائتی میگفت، یه آقای منبر دعوت کردن گفتن 10 دقیقه شما راجع به حضرت امیر مؤمنان به تمام ابعاد زندگیشو بیا صحبت کن. گفت فقط من چند تا سوت میتونم بکشم بگم یا علی، حضرت علی علیه السلام در عبادت بگم در جهاد اینجوری بیشتر از این وقتم نمیرسه.
تشکر میکنیم از جناب آقای اسلامی. خب در خدمت آقای دکتر لکزایی هستیم که نکات تکمیلیشون را بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبی مطرح شد. جوابش هم سخته. یعنی کار جای کار همین قسمته که فرمودید. ولی من پیشنهاد خودم رو عرض میکنم که مقداری که تأمل کردم روش توی بحث روابط بین الملل مستحضرید. بحث در واقع از اینجا شروع میشه که حالا به اون فرمایش جای سر رو من اشاره کنم. که ما از وضع موجود راضی هستیم یا نیست؟ وضع موجود در صحنه بین الملل. خب ما میگیم راضی نیستیم دیگه. جمهوری اسلامی پاسخش عدم رضایت. به خاطر اینکه نظام بین الملل موجود نظام سلطه هست. یعنی آمده دنیا رو تقسیم کرده به گروه سلطه‌گر و گروه سلطه‌پذیر که مقام معظم رهبری فرمودن که ما این رو قبول نمی‌کنیم. ما میخواییم به جای سلطه پذیر سلطه ستیز ها افزایش پیدا کنن، یعنی بشه کسانی که دنبال سلطه هستن کسانی که سلطه ستیز هستن. پس ما از وضع موجود راضی نیستیم. حالا اگر راضی نیستیم بعد حال بحث میشه که چطور میخواییم به اون چیزی که میخواییم برسیم. اینجاست که باید این قواعد و اصولی که گفتیم طبقه بندی بشن. ما چهار دسته، من منتخب نمیرسیدم بگم، فهرستشو میگم، این قواعد و اصول رو و احکام رو حتی باید در چهار سطح طبقه بندی بکنیم. اینا هم ارزش نیستن، در هم ارز نیستن در واقع. یکی سطح همین سیاست‌های کلانه. الان اینکه ما نمیخوایم نظام سلطه وجود داشته باشه، این یک سیاست کلانه. نفی سبیل یک قاعده فراراه بردی هست، یعنی هم توی نظام خانواده هست، تو نظام اقتصادی هست، تو نظام سیاسی هست، تو همه عرصه ها هست. اون قواعد کلان در واقع قواعد فراراه بردی هستن. از این سطح که میاییم پایین تر، سطح دوم میشه سطح استراتژی ها. استراتژی ها ویژگیشون اینه که بخشی هستن. البته گاهی از اون سیاست های کلان هم با عنوان استراتژی های کلان یاد میشه، ولی حالا چون چهار تا سطح رو میخوایم بگیم، من اصطلاح رو رعایت میکنم. اون میشه سیاست های کلان، بعد میشه استراتژی ها که به ما میگه آقا استراتژی فرهنگی شما چیه، استراتژی نظامی شما چیه، استراتژی اقتصادی شما چیه. ما در واقع استراتژی های بخشی رو در واقع داریم. سطح سوم سطح تاکتیک ها هست، تاکتیک های فرهنگی شما، تاکتیک ها نسبت به استراتژی ها میتونه متنوع باشه. یعنی شما یک استراتژی ممکنه که داشته باشید، ولی این رو به شیوه های که من مثال خواهم زد اگه فرصت بشه. و آخرین سطح تکنیک ها هست. خب مثلا اگر گفتیم که میخوایم همین نظام حذف نظام سلطه، این میشه یک سیاست کلان. خب استراتژی هاتون چیه؟ یعنی هر کدوم از قوای سگانه و نیروهای مسلح، دستگاه های مختلف که دستگاه مستقل محسوب میشه، اینا باید استراتژیشون رو، یعنی بگیم استراتژی فرهنگی ما برای حذف نظام سلطه چیه؟ استراتژی نظامی ما برای حذف نظام سلطه چیه؟ فرض کنیم بگیم اگر زدن میزنیم، این استراتژی نظامی ما الان هست در بخش برخورد با نظام سلطه که آقا دوره مثلا بزن در رو دیگه تمام شده. حالا شما میخوای بگی کدوم قاعده اینو حمایت میکنه در این سطح؟ مثلا تو اون سطح اول نفی سبیل حمایت میکرد، در این سطح میگی که قاعده مقابله به مثل این رو حمایت میکنه. پس این میشه ذیل در واقع. ولی اگر تو سطح فرهنگی باشه، اونجا دوباره یه بحث دیگری پیش میاد. میرید تو سطح تاکتیک. در تاکتیک دیگه ما از جنگ صحبت نمی کنیم، از نبرد صحبت می کنیم. هر جنگی نبردهای مختلف در درونش هست. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا آمدی خلیج فارس رو سپردی به مثلا یگان دریایی سپاه. یگان دریایی سپاه مدل نبردش چطوریه؟ یا میسپریم مثلا به یگان، فرض کن، پدافند هوایی. اون مدل نبردش یه جوری دیگه، تاکتیک دیگه. اینا تاکتیک ها متفاوت میشه. مثلا شما میخوای از بخش پدافند استفاده کنی، میخوای از بخش قایقای تندرو استفاده کنی، میخوای از بخش نمیدونم موشک چجوری استفاده کنید، که توی اصطلاح نظامی هم بحث نوع نبرد مطرح میشه که ما نبردهای مختلف داریم. اما سطح تکنیک که حالا اینجا عرضم به حضور شما، مثلا اون مقابله به مثل ما چی میگفت؟ میگفت که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه دفعه کار خوبی کرده، شما کار خوب بکن. یه دفعه میگه نه، اگر کار بدی کرد میتونید جوابشو بدید، میتونیدم مثلا ببخشیدش. ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. نه اونجا در بحث قصاص میگه میتونه قصاص کنی، میتونی عفو بکنی. اینکه میتونی قصاص بکنی، میتونی عفو بکنی، یعنی تاکتیک ها رو در واقع. اما وقتی به تکنیک میرسه، شما در مثالی که الان من زدم به رزم میرسید، یعنی یه نیرو چطوری رزم میکنه، این فردی حتی میشه، یعنی اون کوچکترین واحد عملیاتیتون اون خودش یک رنگ و بویی داره. مثلا اگر به نیروی الف بدید، به مثلا حاج قاسم بدید، یه مدل کار میکنه. اصلا همین که توی اون بحث موسل مطرح شد دیگه، گفتن که اینا گفتن که حاج قاسم آمد، مثلا چیز بحث کردستان ببخشید، همین که گفتن حاج قاسم آمد، یعنی شایعه شد دیگه، اون گروه مقابل روحیهشو از دست داد. میگه که این فرد یه تکنیک هایی داره که نمیتونیم در برابرش مثلا بیستیم. یعنی اینجا افراد مهمن. میگه عمرو بن مثلا تو اون جنگ احزاب عمرو بن عبدود رو مثلا میفرسته. ما اینجا توی مثلا تقیه تاکتیکه، سطح سومه، ولی وقتی که به سطح تکنیک میاد مدل اجراش فرق میکنه. خب پس این قواعد رو این قسمت نشده، یعنی این کار انجام نشده که ما قواعد و اصول رو بعد بیاییم یک سلسله مراتبی برای اینها تعیین بکنیم، ببینیم کدوم دسته از قواعد و اصول رو در سطح سیاست‌های کلان بعد قرار بدیم که تعدادشون کمه. ببینید عدالت مثلا یک قاعده‌ایه در سطح سیاست‌های کلان، اما وقتی ما عدالت رو ریز می‌کنیم میگیم عدالت در سطح ساختارها، عدالت در سطح قوانین، عدالت در سطح کارگزاران، عدالت در سطح رفتارها. 4 تا سطح براش تعریف می‌کنیم. میگیم ساختار نظام بین‌الملل الان سلطه گرایانه هست، حق وتو رو تعریف کرده، به رسمیت شناخته. من از باب اینکه میخوام به عدالت عمل بکنم، لا تظلمون و لا تظلمون رو قبول دارم، لیقوم الناس بالقسط رو قبول دارم، میخوام این ساختار رو تغییر بدم. میام روی این فکر میکنم باید استراتژی ما در عرصه دیپلماسی بره به این سمت، ببینه چیکار میتونه بکنه که این رو باهاش مثلا مقابله بکنه. در سطح قوانین مثلا چیکار باید بکنیم؟ اون یه استراتژی دیگری داره. در سطح رفتارها، سبک زندگی که عنصر هفتم هست که مقام معظم رهبری فرم، اونجا باید این کار یه دستگاه‌های دیگریه در واقع. و همینجور در عرصه کارگزاران، یعنی آیا هر آدمی میتونه این سیاست کلان شما رو یا استراتژی شما رو در سطح سوم یا تاکتیک شما رو در سطح سوم پیاده بکنه؟ نه، بعضی از آدم ها اصلا، شما یه آدم مثلا که در بحث اقتصاد تخصص داره بخوایدش بیاریدش مثلا در بخش فرهنگ بگذارید، که از کارهایی که ما خیلی مثلا مبتلا به ما هست، مثلا یک کسی توی مباحث مهندسی و فنی و اینا تخصص داره، میاریمش میگذاریم مثلا در عرصه علوم انسانی، میبریمش میگذاریم سفیر مثلا. خب اصلا اینا ربطی به هم ندارن. یعنی این فرد به لحاظ تکنیکی نمیتونه تاکتیک های شما رو اجرا کنه تا چه برسد که بخواد استراتژی و سیاست شما رو بفهمه. این 4 تا باید منظم فهم بشه. یکی از مهمترین چالش هایی که ما توی الان دولت سازی داریم همین هست که این سطوح 4گانه به هم لینک نمیشن. یعنی سیاست های کلان که از توی مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، اینها به نحوی که رضایت ایشون رو جلب کنه تبدیل به استراتژی نمیشه. لذا ایشون از شورای عالی انقلاب فرهنگی گلایه میکنه، چند سال پیش گلایه کردن، گفتن استراتژی فرهنگی رو گفتم تهیه کنید، شما هنوز تهیه نکرد. من روز قیامت پیش خدا محاجه میکنم، میگم بهترین هایی رو که میشناختم گذاشتم تو این شورا و اینا این کار رو نکردن. وقتی تازه استراتژی که تدوین بشه، شما باید بری تاکتیکاش رو، دستورالعمل های اجراییش رو باید تدوین بکنی. بعد از اون باید بری سراغ آدم ها که این آدم هایی که هستن آیا اینه که ما توی این قسمت باید وارد بشیم تا بتونیم این سوال حضرت عالی رو که فرمودید در واقع جواب بدیم. یعنی یک همچین کاری، یکی از کارهایی که باید انجام بشه یعنی این هست.
یه توضیح بفهمه، این مراتب چهارگانه قواعد این مراتب رو نمیپذیره. قاعده هم ظرفیت فرا استراتژی داره، هم ظرفیت استراتژی داره، هم ظرفیت تاکتیک داره، هم ظرفیت تکنیک داره. یعنی میخوام بگم منظورشون اینه که هر قاعده رو بیاریم تو یکی از این چهار مرحله بذاریم، بگیم این قاعده ما رو سطح دو، این قاعده سطح سه،
نوشتم اینجا.
یا اینکه مراد اینه که هر قاعده تو هر مرحله به کار میاد.
شما سیره نبوی رو در 10 سال حکومت در مدینه مطالعه کنید. من اینجا مثلا اون خانم خواننده از مکه پا شده آمده مدینه، بعد آمده پیش پیغمبر، پول نداره، زندگی مشکل داره. بعد حضرت میگه که خب تو که وضعت خوب بود دیگه، اونجا میخونی و پول میگیری، و میگه شما خب دیگه نذاشتی برای اینا که اینا مراسم آوازخوانی بگیرن، که سران اینها توی نمیدونم احد و بدر و اینا کشته شدن، اینا دیگه اصلا مراسم بله عزادار ما بیکار شد. خیلی جالبه. حالا اینو معمولا تا اینجاش خیلی نقل میکنن، ادامهشو نمیگن. حضرت یه پولی به این میده، جالب میره از مدینه. یکی از آدمهایی که بعدن حضرت دستور قتلش رو در مکه داده همین خانمه. این رو وقتی که مکه فتح میشه اسلام نمیاره. خب کسانی که اسلام نمیاورده، به یه 7-8 نفر هست که پیغمبر به طور خاص میگه که این خانم از افرادی هست که بعدن به دستور پیغمبر کشته میشه. خب چرا؟ آقا یه دفعه شما توی مدینه این پا شده آمده، بعد اونجا نمیگی که اگه اسلام بیاری من به تو پول میدم. خب دو تا ببینید، حضرت اونجا در واقع تألیف قلوب کرد. تألیف قلوب یه تاکتیکه، استراتژی نیست، سیاست هم نیست، یه تاکتیک. اینجور نیست به هر کافری که برسه پیغمبر بگه پول بدید. آقا مگه تألیف قلوب نداریم؟ مگه شما الان به هر کافری برسید پول بهش میدید؟ اینجوری نیست. این یه تاکتیکیه در جایی که شما احتمال میدید که اگر به این فرد، به این کشور، به این حزب یه کمکی بکنی، اون میاد به سمت شما. خب این پول رو داده، بعد رفته میبینه که این اون پولم گرفته و یه خورده و یه آبی هم روش، بعدم آمده شروع کرده به ادامه دشمنی با پیغمبر و اسلام. چون همونجا ببینید شما هند و پیغمبر میبخشه. البته قبلا دستور داده که هند رو بکشید، ولی او بعدن زرنگ بازی در میاره، خودش رو مخفی میکنه و میرسونه خودش رو به پیغمبر توی همون ماجرای فتح مکه. و وقتی که به پیغمبر میرسه دیگه حالا اون اتفاقات بعدی میفته، پیغمبر مثلا اون رو. شما از این تاکتیک ها و تکنیک ها در سیره اگه این، و جالب اینه که همش استناد داره. یکی از اشکالات ما اینه دیگه، ما این سیره رو مثلا جنگ های پیغمبر همین 8-10 تا رو کار میکنه. نه بعضی اومدن گفتن اصلا پیغمبر جهاد ابتدایی نداشته. اتفاقا از اون 70-80 تا عملیات حدود 50 تاش ابتداییه. یعنی حضرت در مدینه هستن، میگن که فلان، میگه اینا هنوز اسلام نیاوردن، میگن نه، میگه که یه هیئت گروه 300 نفر، میگه برید سراغ اینها بگید یا اسلام میارید یا چه. این حتما این اتفاق در این قواعد بوده. یعنی اگر ما بریم شأن نزول ها رو ببینیم، نحوه تطبیق اینها توسط پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام و ائمه علیهم السلام رو ببینیم، این من تو عرض کردم ما در آغاز تو این قسمت در آغاز راه هستیم. یعنی خود قواعد رو داریم اونجا، خوشبختانه کتاب‌های قواعد فقه ما خیلی خوب هست. البته قواعد جدید هم میتونیم اضافه کنیم، اون مشکلی نداره، ولی میخوام بگم الان در بخش سیاست خارجی مشکل قواعد و اصول نداریم. مشکلی که داریم همین سوالیه که حضرت عالی فرمودی که حالا اینا رو چطوری توی این سطوح چهارگانه دولت سازی ما تطبیق میدیم. یعنی یکی از بحث‌های آقا توی هم بیان گام دوم بحث دولت سازیه دیگه، بحث جامعه پردازی و دولت سازی و تمدن سازی. ما در وقتی که وارد بحث دولت سازی میشیم حتما باید اینها رو در جایگاه خودشون در این سیر مراحل چهارگانه دولت سازی و جامعه پردازی قرار
بدیم.
معذرت، نکته اینه که این 4 سطحی که شما فرمودید به هر حال سطحش مشکل نداره، منتها بحث در مصادیقشه. اینکه مثلا آیا خانواده مثلا با سبک و الگوی اسلامی جزء تاکتیک قرار بگیره، جزء استراتژی قرار بگیره، یا مثلا تقیه؟ نه من عرضم اینه
تو خانواده هر 4
نه من عرضم اینه که نه من عرضم اینه که اینو میشه در همه جا چیز کرد، منتها بحث در اینه که آیا به صورت مشخص کدوم یک از اینها در یک لول بالاتره، در یک لول پایینتره، چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟ این یه مقدار همش جای بحث داره. مثلا تقیه شما فهمونید جزء تاکتیکه، خب این میتونه استراتژی باشه، یا استراتژی که در یک زمانی مثلا میبینید طولانی ائمه تقیه میکردن، خب این میتونه ادعا باشه دیگه. استراتژی هم خودشون باز 2 قسمت میکنه، میگن گاهی استراتژی ممکنه موقت باشه، گاهی استراتژی دائم باشه. اونجا میگن استراتژی که دائم باشه ملحق میشه به سیاست‌های کلان. متوجه من عرضم اینه که این یه مقدار روشن نیست، اون سطح‌بندی قبول دارم، ولی اینکه کدوم در کدوم قسمت قرار میگیره این اصلا جای از این جهت جای بحث. تشکر ببخشید
من برداشت خودم رو گفتم.
نه نه ما بس کردیم، نه 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 سطور.
تشکر میکنیم از اساتید ارجمند و حضار گرامی. همونطوری که بله حالا عرض میکنم، همونطوری که از مباحث معلوم شد این بحث گسترده‌ای هست، به همین خاطر انشاءالله هفته آینده جلسه دومی داریم که اونجا از خدمت حاج آقای خادمی استفاده کامل را خواهیم کرد. با ذکر بله انشاءالله با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه مون را به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.